ci sono due cose che non c'è nessuna italiana, per modo che poi diciamo che tutto è scritto da un'altra cosa, perché
در مقام تعلیف اون معنای آغازین، اون معنای اولیه، یعنی معنای جورایی مد نظر مؤلف رو بازیابی کنه. پس معنای به یک تعبیری ذاتی بره یا فراتاریخی بره، یک معنای نخستینی بره که انبارا هم به سوژه اعظمی ارجاع میده که همون شخص خود مؤلف باشه. ما زمانی به معنای دقیق و درست کلمه تعبیر کردی که بتونی اون معنا رو بازیابی کنی. معنای متن در لحظه نوشته شدن دست به سوژه که احتمالا کاملا آگاه بوده که چیکار داره میکنه چیکار نمیکنه، بتونی به اون لحظه به اون مومنت نخسته بی دست پیدا بکنه. بنابراین به این اعتبار تفسیر درست میشه همون تفسیر، یا تفسیر معتبر میشه همون تفسیر به جورای معلق. معلق خود معلق حالا اینجا به معنی چیز دیگه اما نخسته در آغازه. اما مطمئنا ما این جورایی اصلا مسئله تفسیر معتبر یکی از پرابلم های هرمنوتیک همواره بوده دیگه. از همین قرن بیستم نمایندش هیرشه، هیرش هم چیز دیگه هم عصر گادامر هم عصر گفتونی خیلی جدی هم یعنی هیرش و گادامر هست بسه چی اعتبار تفسیر که داشت هم خوشبختانه احیان به فارسی هم ترجمه اعتبار تفسیر هیرش و خلاف و گادامر پروژه‌ش این بود دیگه معنا، کشف معنا در واقع کشف معنایی که مؤلف به مؤلف برمید. بنابراین شما اگر قرار باشه تب متن درست معتبر تفسیر کنید و بینید آقا در بودش می نوشته الان خواست شاعر رو پشت کنید درسته هرچی که خود خداوند مثلا در متن مقدس بشه اون چه معنای رو مراد میکرده. بنابراین شما باید بتونید یه جایی به اینتنشنالیتی مؤلف دست پیدا کنید، به نیت مندی و قصد مندی سوبژکتیو مؤلف که از لابلای متنش میتونید استخراج بکنید. بنابراین ترجمه اینترپرتیشن به تعبیر حاوی مفروضات هستش و دقیقا به همین دلیل نباید تعبیر ترجمه شده. اساسا دیگه امروز کسی از این سخن نمیگه که اینترپرتیت کردن یه متن به معنی اینه که شما بری بفهمی مؤلف چی میخواسته بگه. منظور خود مؤلف خیلی دیگه اینجا مؤلف یا مؤلف محوری موضوع نیست، نه لزوما به این دلیل که مدت هاست هم از معنی مؤلف دارم حرف میزنم. این معنی که اصلا خود مؤلف خودش یه رکنی خودش با تفسیر باشه، نه اینکه اون مرجع تفسیر شما باشه، تفسیر شما به اتکای ارجاعی به او اتکای به او قساوت بیار کنی اعتبار بدونی. خود مؤلف هم موضوعیست برای اصلا تفسیر شدن. حالا همه فرایند تاریخی یه جورایی فرایند تاریخی سوژه زدایی هم از پشت این ماجرا هستی، تاریخ یه جور دی سابجکتیفیکیشن سوژه زدایی کرده. یه تاریخ چیه؟ ناظر چیه؟ میتونم اصلا به یه معنی سوژه میجونه یه آگاه مسلط بر خودی که هر از میلاد خدایی این با خود مختار دستندار کار تولیده معنا باشه اصلا چه چیزی وجود نداره. خود مؤلف یا همون در اینجا خود سوژه شبکه در هم تنیده ای از مناسبات قدرت، مناسبات می، مناسبات غیره که خودش باید توضیح داده بشه، نه اینکه باز دارم میگم خودش مرجع توضیح دادن یه سری چیزای دیگه باشه. بنابراین اصلا به یک تعبیری ما میتونیم فلسفه موضوع شما که اصلا فلسفه رنگیستان دیگه تنکشاش یک جورایی تنکشاش نمونم که جارو نبستنش رو رنگیستان شده میشه رنگیستان و رنگیستان رو اون حد غالب فلسفیش رو فلسفه زندسویچه بدن مثلا فلسفه هایی که دارن یک جورایی ما را از توقم دکارتی کانتی سوژه خدایی میارن بیرون و هر بیستون گنده هاش که هست اونه کسایی که دارم با هم میگن که یعنی همون اوتونومی خود آینی خود مختاری مرجع بنیاد گذاری که همه چیز از اون به گونه آگاهانه آغاز میشه. تو پول اینا که تو هر زمان گنده شون یه نیچه ای شنیدم بگیدیه ببه چه مارکس؟ برای دیگه سگانه یعنی سه پیام از اینا به عنوان سه پیامبر بدبینی یاد میشه
این چیم هاست باید خیلی رو کنیم سگانه خیلی مهم
تو مقاله چیز حتما هم بخونید مقاله فوکو رو
این مقاله رو
نیچه ماستوید فوکو خیلی مقاله مهمیه یعنی یه جوری همین فوکو داره اونجا اهمیت این ستا رو در یه جوری توهم زدایی از این پروژه سوژه نشون میده و یا مقاله کلریکو رو هرمونتیک احیای معنا یا کاستن از توهم بازی ترجمه شد کلریکو پروژه اصلا هرمونتیک و حالا که بیشتر سری صحبت میکنیم میبینیم دو تا خط اصلی داره یا هرمونتیک احیای معنای بازسازی معنای بازیابی معنای یعنی یه پروژه کاملا پوزیتیو ایجابی اجرای جستجو و تنکاش برسه این ببینیم معنا چیست معنا کجاست معنا چجوری ساخته شده و یا این میشه هرمونتیک پوزیتیو حالا یه هرمونتیک نگاتیو هم داریم به زمجی کور که میگه در واقع سرشاخه هاش همین مارکس میشه فروید هم و اینا کی هم؟ اینا مسئله شون احیای یک معنای پوزیتیوی یک جای هست نیست مسئله اینا چون که تو خود عنوان مقاله هم هست کاهش توهمه یعنی اینا میخوام به ما یه جورایی هرمونتیک اینا هرمونتیک سلبیه هرمونتیک نگاتیوه یعنی میخوان اتفاقا اون معناهایی که اون پوزیتیویته هایی که اون باورها و اعتقادات و آرمان هایی که بعضا ما بهشون متقدیم اون میخوان بتر کن یعنی میخوان این معنای ایجابی رو بذارم تو کاسمو اتفاقا معناهایی که داریم باهاشون زندگی میکنیم اون میخوان تو از ما بگیرن نشون میدن که نیست یه توهم بیش نیست تا مارکس از خلال نقد ایدئولوژی میخواد بگیم ببینیم چیزایی که مصالحات داریم باهاشون مثلا امور طبیعی داریم زندگی میکنیم در واقع چیزی نیست جز القاعات طبقات مسلح طبقات واقعی نیچه باز به یه تغییری با پروژه چه پروژه توارشناسی اخلاق چه پروژه ایراد معطوف خودت دقیقا میخواد نشون بده که چگونه ارزشمند ترین ارزش های تمدن ما یعنی تمدن مسیحی غربی مبتنی و مشت سوی تفاهم فروید که دیگه پروژهش از همه شاید روشن تره باز اون سوژه خودآگاهی که اساس فلسفه مدرن غربیه در واقع چیزی نیست جز موجودی که یه جورایی داره به اتکای مناسبات که خودش نسبت بهشون اصلا مشرف نیست که نمون ناخودآگاه پیش برده میشه یعنی سوژه انجام میده خیلی از کارها رو بدونی که بدونه نمیدانن اما انجامش میدهن این پروژه آره یک کسی نیست دوست
بگو
احیای معنا رو داریم میگی به تعبیر ریکودی نه پروژه مثلا پروژه
ریکودی نمیگم این پروژه هایی که مثلا
پروژه بکنم پروژه هایی که اینجوری پس این رو برسایی فرمتاز نبا خب نبیه تو بیچ کلومشون با تقام دو تا پروژه بازگشت مهم داریم میگه یکی پروژه بازگشت به کانت داریم که میشه مبنا و ریشه پروژه نوکانتیزم یکی هم بازگشت به فروید داریم که مثلا ریشهش میشه لاکانیزم و پروژه جدید روانکاوی تو هیچ کدوم از اینها بازگشت به معنای تکرار نیست از خود ویندلبان حرفش این بود باز در واقع فهم کانت ممکن نیست مگر به واسطه فراتر رفتن از کانت یا پروژه لاکان هم هست بازگشت به فروید یک پروژه لاکانی شما خواهی سرکار دارید اصلا بازیابی یک فروید آغازین که نیست که اتفاقا یه جورایی بردن فروید به سرحداتشه این جایی که اتفاقا فروید اتفاقا بهشون فکر نکرده چجوری پروژه رو میتونی در اون جاهایی که حضور نداره بخشی بستش بود برای این پروژه بازگشت به کان بازگشت به فلان اینا دیگر بازگشت هایی که ممکن هم داشته باشیم رو نباید به مثابه یه جور تکرار غیر خلاقانه اون امر نخستین فهمید حالا این پرانتز بسته اینو بزنیم کنار داشتیم. پس مسیر فهم خود علم هرمنوتیک رو میاره گرفته. پس علم هرمنوتیک از این صحبت کردیم که یه جورایی باید ریشه‌های مدرنش رو توی پروتستانتیسم فهمید. یه پرانتز باز در دل این پرانتز باز کردیم که پس در واقع ترجمه اینترپریتیشن به تعویل چه معناست و چرا نباید به کار برد. یه اشاره کوتاهی به مناقشه کیرش گادامر کردیم در مورد دوستان بر سر اینکه اساساً کیر هم یا باید به دنبال بازیابی معنای نخستین مؤلف ساخته باشه که میشه پروژه کیرش. به این معنا کیرش از تفسیر عینی، تفسیر معتبر سخن میگه. خب پروژه اساساً حالا نمیشه گفت ابطال شده یه، ولی پروژه دست پایینیه در دل سنت هرمنوتیک در برابر پروژه هیجرایی گادامری هست که اساساً داستانش متفاوته و مسیر دیگه تری کردی که حالا الان میگه محضور هستم نیست. و به اتکای اینو بگم که ببینیم کجا بحثیم و دوباره به سوال شما بگم. و به اتکای ریپور از دو تا خط متفاوت تو سنت هرمنوتیک سخن گفتیم، سنت احیا یا بازیابی معنا، سنت کاستن از توقع. هرمنوتیک ایجابی و مثبت میخواد معنایی که وجود داره رو به یه جوری کشف کنه، یه جوری بازیابی کنه کلمه درسته. و سنت مارکسی نیچه فرویدی به تعبیر ریکوری سنت کاستن از توقع اتفاقا میخواد معناهایی که بدیهی انگاشته شدن، جا افتادن در زیست جهان ما داریم باشون زیست میکنیم و اتفاقا میخواد ازشون به نوعی از این معناها معنا زدایی کنه یا از این معناها به تعبیری توهم زدایی کنه. خود این پروژه رو چنان که گفتیم هم در مارکس میشینیم، هم در نیچه و هم در روی. و همه اینها رو در ادامه چی فهمیدیم؟ در ادامه سنت سوژه زدایی. سوژه وجود نه، سوژه خود به تعبیری ابژه است. یعنی سوژه به جایی که برخلاف تصور مبدع باشه، بنیادگذار باشه، آغازگر باشه، کنشگر باشه، همه معناهایی که ما معمولا از سوژه و سوبژکتیویته میفهمیم، مثلا به فارسی میخوایم ترجمهش کنیم یا به فعالیت ترجمه میکنیم یا به عملیت وظیفه ترجمه میکنیم یا به هر حال سوژه رو مرجع بنیادگذار میکنیم. در صورتی که اتفاقا و برخلاف شما نه سوژه بنیادگذار که اتفاقا با امر برساخته سر داره، یعنی سوژه خودش ساخته شده است، محصول مناسبات تاریخی، محصول اینکه در چه جایگاه ساختاری رو مثلا در مناسبات تولید اشغال کرده باشه. مارکس ناخودآگاهش او رو مثلا به چه سمت سوژه برده باشه، درگیر چه مناسبات و قدرتی باشه، نیچه قیلی و قیلی و قیلی. پس سوژه از امری کانستیتوتی و امری کانستراکتیت تبدیل میشه، یعنی نه برسازنده که اتفاقا برسازنده. در دل همه قرن بیستم هم البته سنت هایی داریم که میخوام در برابر این جریان سوژه زودایی بایستن در رقصشون، سنت های فلسفی که هنوز میخوان دفاع کنن اتفاقا از سوژه به رغم سنت فلسفی سوژه زدایانه ای که ازش سخن گفتیم بعضا دست بالا رو بیاد. هاورمانس داستانش جالب این که خود هاورمانس منطقه جدی فلسفی سوژه هست، اون نمیخواد سابجکتیویته رو بازی کنه، اون میخواد این به سابجکتیویته رو بازی کنه. سنت فلسفی تو بولترین سنت فلسفی سیستانسیلی ساخت قبل او قبل ساعت اگزیستانسیالیسم ساخت سنت بیداشناسی حسر مثلا جهان از اول شخص مفرد کل پروژه حسر بنیاد دانش رو یا به قول خودش علم متقن رو همون فلسفه باشه رو باید من زبان چگونه میتوان اول شخص مفرد یعنی از من آغازید و بر مبناش گام به گام یک بنای معمارانه فلسفی بر مبنای من یا این کوگیتو یا همون سوژه حالا اصطلاحی ساخت. کل پروژه چیزی نیست، کل پروژه کوسل و پیدایش‌شناسی و سری یه جورای همین دفاع از اتفاقا بنیادگذاری من آیفای بزرگ بعد از دل این سنتی که اکسیساتوری ساخت. خب جالبه که در من همه شاگردان کوسل از پروژه کوسل خروج کردن. با چی؟ اتفاقا دوباره با توقم زدایی از این که اصلا یه سوژه آغازی وجود داره. به اتکای چی؟ به اتکای نشون میده این منی که در اینجا از در میزنی این سوژه بنیادگذار آغازین معنا بخش روی ازش حرف میزنی پاش کجاست؟ رو هوا تو نیست که پاش تو تاریخ خیلی تو فرهنگ پاش تو سنت پاش تو زبان های دیگه گادامر همه اینا همه این پروی همه این تصاف حسیلی همه تصاف حسیلی همه یعنی یه چیزی مقدمه برش اونجا وجود داره که جهت دهنده هدایت کننده خود سوژه است. مثلا سوژه افق فهمش رو از کجا میگیره؟ یه امر مقدمه بر سوژه وجود داره که اتفاقا باید اون رو فهمید. فرهنگ و سنت و اینا چی هست؟ همون پیش داشته ها و پیش انگاشته ها و پیش برداشت های سوژه هست. این بگونه پیشینی اصلا به سوژه داده شده. به یه تعبیری سوژه از شر سوژه استعلایی باید خلاص شد. سوژه استعلایی که مبنایه و اساس فلسفه و سریه دیگه. اتفاقا باید سوژه تاریخی کرد. اون پاهای این سوژه رو باید گذاشت زمین صفر. اصلا نشون داد بینید اصلا پای سوژه کجا هست و به اتکای این از سوژه در واقع سوژه مهمه خلاص شد. این بنابراین این یه جورایی تنش درون فلسفه قرن بیستم که البته صد البته ریشه هاش در آن روز زمان واقعا نمیشتن اون گذاشته شده اصلا تنیشه بین همین یه جوری بوده که سنت فلسفی اصلا دعوای جوری سر سوژه هست دعوای خیلی جدی اصلا یه پرانتزی بازه بکنید جامعه شناسی داخل کدوم که بوده تو سنت در کنید این دوتا خطی که سخن گفتیم منظورم ایریای معنا پایستان از طبقه هم نیست یه جور باور جامعه شناسی به اعتقاد باور سوژه شکل گرفته یه میلیوی حالا تلاش کردن رو از توهم میده اصلا سوژه در باید روشنه دیگه رو بینیم من اصلا جامعه شناسی خواهد خواهد اصلا فکر خلاقی رو بیرون به ویژه باز با تحکیب بریم سنت حالا خواهیم دیگه سنت فرانسوی دورگه به این معنی ها خیلی اصلا جامعه شناسی رو یه زده پروژه روشن کرده یه تعبیری اصلا محافظه کاره اساس روشنگری چیه؟ روشنگری کانتی اون دید من روشنگری چیز رو نکن دیگه اینجا مرس های آقا به یه سیزی ها بودم بگم تر دلم نمید بچه مرس نخونید این کلاس رو سر دهت از این کلاس رو نه باید شما میکنه در مرس این که رو صرف هم همجیداته یه جورایی چیز دیگه یه جورایی گرم کردنه اینه که بخواهم بریم خود مسابقه نیست بشت گرم میکنیم که حالا شما خودتون برید توی وسط میدون حالا بینیم اونجا چکار برای خود این گرم کردن قبل از بازی رو با خود بازی قاطی نکنیم هیچ کدوم از این کلاس ها حتی جدیترین کلاسی که میتونید تصور رو بکنید با درگیری شخصی شما یا جمعی شما با خود مرس ها مطلقا نمیشه برای این هم تمام بکنید برای این بسنون از هم بودوید که اساس پروژه روشن یا یک کانتی به پاس دویشه خدا شد اما اول این جمعه چیز رو خاطر برید این مقال روشنگه چیست روشنگه چیست؟ بگوید روشنگه این خروج اولی که مثلا روشنگری جور اکسودوسه اکسودوس خروج اوج از چی؟ از کودکی به تقصیل خیشتن خود. کودکی چی همون هترونومی در برابر خودتون هترونومی همون دیگرانینی همی چی؟ چون میگه کودک کودک اگه رابطه بس شده به بزرگتری دیگه یا تکیه کنه بگه چی میگم بهش؟ بچه میذارم توش دور رو از کنه کودک همچون معمولا میترسی که دست من باباش رو ول کنه ممکنه بیفته زمین بخوره گم بشه همیشه به این دیگری بزرگ اتکا میکنه توی کانتون میگه روشنگری بیش از هر چیز توی شجاعت هست شجاعتی که تو دست بزرگتر تو ول کنه حالا ده بارم خوردی زمین به درک دست خودم زخم شد باز به درک یاد میگیرید آن بازان رفت کردن بگیرید با خود بیست این مثلا مدرن بودن بنابراین مدرن بودن از کانتورات مستلزم از شجاعت نترس بودن دلیل باش در دانستن شعار این از شعار روشنگری به این مثلا مثلا روشنگری روی رفکشن زباره و اوتونوم بودن یعنی همین آقا دست این رو برکن خود را بود حالا اون دست این خود دست بابا باشه دست حاکم باشه دست کشیش باشه دست آقا باشه تو مهم یه دیگری دیگه که راهبر توه هدایت کننده توه راهبر تو راه و چاله رو برای رجانشی همین سوژه خدا نمه کانتی خودش از همه روغاز و غلکان اوتوریته ها خلاص اوتوریته ها مرجعیت ها اداره ها روشنگری علیه مرجعیت علیه مرجعیت ها به معنای چی؟ معنای همون قدرتی که به تو چه بکن چه نکن چه بیاندیش چه نیاندیش چه گونه بیاندیش چه گونه نیاندیش این همون دیگری که دست تو رو میگیره و راق برید حالا جامعه شناسی قراره که یه آب پاکی رو بریزه رو دستان به دکتورش کانتی ببینید همه اینو خودش تقرار مثلا سوژه اتونومی وجود نداره تو سوژه نیستیم ما همه همون هم برساخته ها ما همه محصولات مناسبات اجتماعی هستیم حالا مناسباتی در کسبت قدرت در کسبت فرهنگ در کسبت سنت ما همه هم از خلال فرهنگ‌های اجتماعی شدن که آقای کانت فکر میکرد با یه جور شجاعت میشه این بند گسست و روی پای خود ایستاد اتفاقا
چون فرسوس رو به طوره جور
اجتماعی شدن دیگه جامعه پذیری یا لرچه ترجمهش میکنه اصلا یعنی چی؟ یعنی اصلا و درونی کردن این اتوریته ها اتوریته زبان، اتوریته همی فرهنگ، سنه همه اینا رو بیدید درونی میکنی یعنی میپذیری این اتوریته رو لوتوریتی که لزوما ممکنه به زور نباشه چون که نیست نه دقیقا خودمون نفهمیم که به زوره بعد این تو فروید هم اسم خیلی دقیقی پیدا میکنه این میشه اسمش درونی سازی اتوریته ها چیه اسمش بزوری اصلا سوپر ایگو حرامن و من برتر چون هرچی چی در جورش میکنم؟
این سوپر ایگوه چیه؟ مثلا همون جامعه هست بابا مامانه بابان و مامانه بکن نکن بشین پاشوه دقیقا به مسابقه چی؟ وجدان در ما درمی میشه و کجا میاد؟ از این بابا اونجا داشته بیاد یعنی اون طور ویکتره اتفاقا شما نمیتونی ازش خلاصش بیده ریشه ته و همواره داره پا به پا میاد و اساساً این فرایند فرایند زیستن در جامعه در مدلان اتوریته
به این معنا روشنگری یکی از خصمهای خودش رو در کسبت جامعه شناسی خواهد دید به این معنا جامعه شناسی محافظه کار مهدران هی میخواد فرد و احاله بده به قدرت هایی که دارن این فردیت رو میسازن به تو مخواده یک بشتر آمدهایی و میخواست تش بده تقلیلش بده به جامعه
البته واسطون هست که تفسیری می دارم می کنم این تفسیر باز اکسری با خاطرتون باشه که حقیقت در همین اقراق هاست همین اقراق هاست که شما سنسوراتون روشن بشه که داستون از شما. خب حالا اینو ببندیم، همه مقدمه خیلی مقدماتی بود سر از دل همون ماجرای ترجمه کردن اینترپریتیشن به تعویل در اومدیم مسیری که رو خواهی کرد دارم دوباره جدید پرگردیم به پروژه خود علم هرمونتیک و احیطی که پروتستانتیز در شکلی علم هرمونتیک خب عرضم به حضورتون که اصلا پرسش از چگونگی دیگه فهم با پروتستانتیزم شروع شد. چرا پروتستانتیزم چیکار کرد؟ همتونم میدونید ها، همتونم میدونید، یعنی چون تاریخ پروتستان میدونید یه چیزایی از در جام قدید لازمه برای جواب دادن به سوال میدونید یه اتفاق افتاد تو پروتستانتیزم مسئله مهم شد کتابش رو بفهم.
کتاب
مرکز نبونه یعنی کتاب
کلیستا
مرکز همین داستان همینه دیگه، یعنی شما اتفاقی یک کتابی داریم که بیدیم پوله کتابی که پر از معنا معنای زیستن یک فرد مسیحی رو شما در این کتاب میتونید به یک تحقیل بیارید.
اما مسئله این کتاب قبل از پروتستانتیزم مسئله فهم کتاب اونقدر مطرح نبود، یا اگر مطرح بود که مطرح بود درون سنت کلیسایی مطرح بود.
یعنی شما اتوریته‌ای داشتی، همون مرجعیتی داشتی، یعنی خود کلیسا که او مرجع فهم درست بود، یعنی این چیزی باید فهمید چیزی نباید فهمید، یه مرجعی داره کلیسا که او به شما خواهد کن و به این معنا تکلیف فهم متن از دوش فرد مؤمن ثابت.
ولی بعد از در واقع یه جور انقلاب لوتری که کتاب اصلا از مرجعیت کلیسا
البته در رژیم پروتستانتیستیش خارج شد و هر مؤمن مسیحی قرار بود که یک کتاب انجیل رو در خونش داشته باشه، خیلی ساده دیگه سوال پیش اومد که به واقع چگونه حالا باید متن رو که ما قرار باشه در ارتباط باشیم و به نوعی باش گفته بکنیم رو باید فهمیم. پروژه ترجمه کتاب مقدس و آلمانی رو هم شما در همین خط بفهمید. قبل از لوتر مثلا کتاب مقدس ترجمه به آلمانی نداره، فقط لاتین. مثلا یکی از مهمترین کارهای که لوتر انجام داد همین که ترجمه کرده کل کتاب مقدس رو هم برای همین میگه که کسافوی کتاب مقدس به زبان مردم عادی قابل دسترس باشه. تو لاتین زبان چیز که نبود که زبان روزمره که نبود که زبان نهاد علم و نهاد دین، این هم لاتینی در فلسفه به لاتینی میشتم و در دین هم بعضاً به لاتینی
بعضاً که نه اما هم خیلی مثل عربی در جهان اسلام خیلی از اون کار باش فلسفه اینا به عربی نوشی زبان مردم کوچه بازار که نبود مختصات مثلا ایران. مسئله عمده‌ای که لوتر دنبال می‌کرده بود که از مجرای ترجمه کتاب مقدس بتونه دسترس پذیر کنه کتاب رو برای مردم عادی که زبان آلمانی
در واقع سخن بگه و خیلی ترجمه ادبی درخشان هنوزم ترجمه لوتر اصلا اثر ادبی یاد میشه ترجمه لوتر. بنابراین از دل چنان که گفتم از دل این واقعی تاریخی پرسش از روش‌های و اسلوب فهم پدیدار شد و نبوهر به جدی پرسش مطرح شد که چگونه باید فهمید یک متن رو، یک تکست رو که فکر می‌کنیم که متن نیست واجده معنا. البته باز یه پرانتزی بگم، یه خط البته خط هرمونتیک فقط و تنها فقط از با پروتستانتیزم آغاز نمیشه، در کاتولیسیزم هم این پرسش هست، اما دقیقا اونجایی که عرضم به حضورتون که در سنت های غیر پروتستانتیستی بده در سنت هایی که اتفاقا یه جورایی سنت غیر کلیسایی هست. مثلا اخیرا یه کتابی ترجمه شده که بسیار از این اسم مهمه دیگه،
کتاب رساله الهیات سیاسی اسپینوزا اخیراً ترجمه شده، به ترجمه خوبی هم در اومده. این آقای فردوسی، علی فردوسی ترجمه کرد، بسیار کتاب مهمیه دیگه. کتاب در واقع کتاب اسپینوزا تو کنون یهودیه. کل به تلاش اسپینوزا یه جوری تو اون کتاب در رساله سیاسی الهیات سیاسی تلاش برای تفسیر و مقدس دیگه. جاکیم بل کنند پروتستانتیستی نه در کامل سنت مستقل است.
ولی میخوام بگم داستان مفصلتر و پیچیده‌تر از این اخواست. من فقط الان اونجا اینی خط پروتستانتیستیش
اشاره کنم. بنابراین هرمنوتیک اولیه هرمنوتیک کتاب مقدس این متنی که قرار فهمیده بشه، اون تکستی که قرار فهمیده بشه تا مدت ها کتاب مقدس. این متنی که باز فهمید با روش ها شرایط و اسلوبی برای فهمش داشت خود کتاب مقدسه و یه جوری مهمترین نظریه برلازش یه جوری استاده و مول الهام دهنده پروژه دیجیتال شلای ماخر دیگه. شلای ماخر در واقع خود شلای ماخر متعلقه الهیدان و یه جورایی آغازگر هرمنوتیک مدرن تعریف میشه، ولی بیشتری در واقع تأکید گذاری شلای ماخر چنان که گفتم دقیقا همین روی چگونه باید کتاب مقدس رو فهمید، شرایط فهم در واقع تکست چیه.
اما ساعت رو زیاد بکنیم اگه نمی فهمیم
در حد روسش و آمهاش رو بس کنیم.
اما با دیلتال وقتی این دیلتال یعنی این پروژه تقریبا از دهه 1870 دور شروع میشه. با دیلتال اما هرمنوتیک از گستره فهم کتاب مقدس به تمامی برادر و اصلا تبدیل میشه به روش عام علوم انسانی، یعنی فهمیدن understanding فقط understanding معنای در اون کتاب نیست، بلکه فهمیدن کل گستره. تبدیل دیگه تکست متن فقط متن مکتوب نیست، کنش های انسانی تبدیل میشه به تکست، مثلا امری که یه جلوی معنا رو در تاربود خودش پنهان کرده داشته و فهمیدن به یک معنا همین باز کردن این تاربود و بازیابی معنای مستدل در این تاربود. چون که گفتم کنشان انسانی، فرهنگ، دین، آداب و رسوم، سنت، همه اینها آثار هنری، رمان، شعر، همه اینها تبدیل میشن به تکست، به متن، متنایی که واجد معنا و راه دستیابی به این معنا روش عام نیست به نام فهمیدن. و حالا فهمیدن چیه چیه نیست و اینها رو حالا در بسترش بس کنیم. یاد داشته باشیم دوباره برگردیم به نخستین سخنی که در این جلسه گفتیم.
پروژه دیجیتال به مسابقه پروژه تأسیس علوم انسانی
دیتای به یک معنی خودش ادامه کانت
است. اگر پرسش کانت پرسش از شرایط امکان ساینس علم تجربی بود، یعنی علمی که اوبژه طبیعت مثلا طبیعت چگونه تقویم پیدا میکنه به مسابقه اوبژه شناخت و اساس علم چگونه ممکنه،
اگر پرسش کانت بود شرایط امکان شناخت و تجربی دید. شرایط امکان تقویم طبیعت و مساوی اوبژه شناخت،
پروژه دیلتای این بود که باز یه پرانتز اون دیلتای فکر میکرد کانت فقط به شرایط امکان علم تجربی پرداخت، یعنی علمی که اوبژهش طبیعته، نه علمی که اوبژهش تاریخه، اوبژهش فرهنگه. چون کالچر با نیچر فرق، یعنی شکافی هست به کالچر، این شکافه خیلی مهمه و دیلتای کسی که هی میخواد این شکافه رو بیشتر و بیشتر رو کنه.
شما پیگه دیگه بس از دل این شکافه دیگه
نه، چون در نهایت شما در دیگه قرار برای شکاف قایق بیه. در نهایت طبیعت همین کالچر و نیچر با هم دیگه یه جایی قراره که آشتی کنن، یه جایی قراره باز دوری بگیریم، حالا نمازه بس، ولی شکاف میگه که قرار نیست باقی بمونه، قرار ازش فراری بشه. آدم مهمتر اینجا ویکوه، جیان باتیستا ویکو. ویکو اولین کسی بود که در قرن 17 در کتاب علم نوش، همون علم جدیدش، برای نخستین بار دست گذاشت بر نه شکاف فرهنگ و طبیعت، بلکه اصلا شکاف خود علوم طبیعی، علوم تجربی و علوم انسانی. فلان با ویکو این سنت جدا کردن دو ساحت علم آغاز میشست. حرف ویکو این بود که علوم تجربی به کارشون در واقع شناخت طبیعت، اتفاقا اون چیزی نیست که خیلی از انسان ها ساخته باشه. طبیعت خدا ساخته، خودش هم فقط میتونه بهش علم داشته باشه. در یه سریع باید اتفاقا انسان ها اون چیزی که خودشون ساختن میتونن بشناسن. من به تاریخ انسان نتاره خیلی جالبه اتفاقا به زعم ویکو علوم دقیقه علوم انسانیه، نه علوم طبیعی، چیزی که بعدا از قرنه 19 هم باب شد. علوم دقیقه فیزیک فلان به همان همین چیزایی که دل فیزیک رو یاد بده در میشه همون در ولی کسی چون ویکو اتوان که برخلاف این کاری که کرد در همین در همون علوم دقیقه علوم انسانی هم این داریم که ساده کسی هم که خودشون ساختن رو بهتر میتونم اصلا فقط اون چیزی که خودشون ساختن میتونم بفهمم. طبیعت کار خدا خودش هم زورش میرسه که بشناسه. آره تواصلون هست که ویکو در زمان رو داره خواهر میکنه که هنوز ما بلیگی انفجار علوم حدیلی و تجربی سرکار هنوز نداریم. میگه نقاط آغازی میشه، هنوز چیزی که مدرن نفسانی و فرنی شکل نگرفته، هنوز علم نخستی با ما خوشه تازه داره با احتیاط آهسته آهسته و سلام سلام بنده و همین خیلی ویکو احتمالی به قدرت علوم تجربی یا علوم طبیعی نداره، علوم انسانی. ولی ویکو اهمیتش چیه؟ خیلی مهمه، خیلی 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 زیاد. خب اون کسی که من سپر کم درش بحث کرده دقیقا با ویکو این شفاف جدی میشه و تبدیل میشه به و تبدیل میشه به دوگانه علوم انسانی و علوم یا علوم روح و علوم ریاض. باز تو خود هگل هم شما دوگانه علم تجربی و علم انسانی ندارید. تو دغدغه هگل وضع علم انسانی اون خود علم آگاهی رو وضع کنید، علم آگاهیه، اونم علم پدیدارهای آگاهی در مومنتهای تاریخی. یه پروژه دیگه است هگل رو اجابتا باید بذارید. اینه حالا هگل از یه جایی وارد پروژه دینتای میشه که من خواهم گفت کجا، ولی نه اینجا در دوگانه روح و طبیعت یا فرهنگ و طبیعت. ولی یه نکته پس رو باید مد نظر داشته باشید به اون که دینتای اساس کارشون میذاره روی شکاف و روی این دوگانه و به شدت هم تا آخر روی این دوگانه باید میسته. علوم تجربی تجربی یه چیزه، روشش یه چیزه، به یه راه میره، از یه جا سر در میاره. علوم انسانی قراره که به اتکای روش مستقل خودش و کار دیگه بکنه. بنابراین در دوگانه علوم تجربی یا طبیعی و علوم انسانی اختلاف دست کم در سر سه تا بچه، هم موضوع، هم روش، هم غایت. هر سه تا اینها متفاوت از اساس. بعدا مثلا خواهیم دید که خب بعدا که ندیدید در سنت نوکانتی که بیشترین تأکید سنت نوکانتی که دیلتای باهاشون یه بدرسونایی داشت اما در اون پروژه نوکانتی نیست، اساس تفاوت بیش از هر چیز و به تعبیر میشه من گفت صرفا هم برسای روشه تفاوت دیدی مثلا دیدنوان رو خاطر دارید دیگه چی اینا از هم جدا میکنه؟ دوتا علم و روش
روش گرافیک در برابر روش تومولوژیک،
این روش هاشون از هم دیگه متفاوته، ولی تو دیجیتال هر سه تا ساحت با هم متفاوته، نه تا موضوعشون، نه تا روشون، نه تا قایدشون، یعنی هدف گذاری این علم ها متفاوته. هدف گذاری علوم طبیعی جایی همه همون میدونیم چیه؟ در نهایت قدرت، فرس قدرت علوم تجربی قراره که سلطه ما بر طبیعت رو ممکنتر رو کنه.
همون سنت بیکنی دیگه، سنت با بیکن آغاز میشه،
دستان به خاطر داره توی رساله نو ارغنیش گفتم به یه ترجمه این بندی هم به فارسی داره.
اما علوم انسانی قایتشون چیه؟
فهمه، ولی
بس میگه علوم انسانی هم قایتش تسلطه، دفاع
کنم. من راست میگم، من
مشکل یا تا سوالی که رفته پیش از هم پرسیدم که نوبل مالی این از خودش از اینجا و علمان مالی این از خودش
از اینجا درست. البته دیجیتال اینجوری فکر نمی کرد، ولی تاریخ علوم اجتماعی و انسانی مؤیده اینکه اتفاقا این علوم هم نیز بیشتر از هر چیز اتفاقا کمک کردن به بست سلطه. یه بحثی
هم
دیجیتال مخالفه دیگه، دیجیتال مخالفه، ولی آره فوکو نگاه کنیم که دیگه گرفتار بشیم. آره فوکو اصلا مست، اصلا میدونیم دیگه پرسشش این علوم انسانی چجوری شکل گرفت، ولی جالب از پزشکی شروع میکنن، نه دیجیتال میخونه، نه نمیدونم به ویندلبان میخونه، میگه ببین اینا چیه، ببین اینا خداگاه علوم انسانی، ناخودآگاه تکوین علوم انسانی چیه. باز از اون پرانتز ها سوال کاملا ترجه، چون فوکو هم پرسشش اینه علوم انسانی از کجا هم اینه پرسشش دیگه، اصلا اینجوری میتونید فوکو رو بخونید، ولی فوکو نمیره بگه خب ببینید دو تا سنت بود، سنت آلمانی بود، مثلا هلبر بود، بعد هلبر اومد و فلان، اینا یه شاخه فرانسوی داره، کنت دورکیم یا فلان و فلان، این میشه تاریخ خودآگاه جامعه، تاریخ خود جامعه شناسی هم میدونی که بله دیگه اینجوری شروع شده، یه ورژن از این برنامه، یه ورژن از اون برنامه، یعنی جای اول برنامه رسیدن الان هم همینا دارن کار میکنن، ولی فوکو میره یه لایه عقب‌تر، میره تو زیر لایه، میره توی ناخودآگاه تاریخ، یا به تعبیری تاریخ ناخودآگاه علوم انسانی رو خود بنویسه، همون جایی که خود علوم انسانی نسبت بهش واقعا مشرف نیست، این خود ببینیم شرایط امکان و نمیسی از اینجا گیده اومد، از زندان های پاریس در اومد، از دل دارالمجانین در اومد، از روانشناسی در مقام یکی از اصلی تایی رشته های روم انسانی و تجربی اساسا ممکن شد بشتر اینکه مسئله بود با آره با اینا چیکار باید بکنیم، چیزی باید اینو مهار کنیم، چیزی باید اینو کنترل کنیم، چیزی رو باید از یعنی از دل اینجور پرسش کاملا اجرایی که دولت ها به یه تعریفی حالا باش درگیر بودن، در نهایت شرایط امکان شکلگیری دانشی مثل روانشناسی اتفاقا فراهم شد و حالا غیره بریم از روایت دیگری، روایت هایی کمتر بیشتر باش آشد اصلا اجلتن این روزه می کنم داستان فوکویی مانجر است و فیلن که بایش ندید، اما پرسش همین بودی غایت علوم انسانی چیه؟ بزنم دیلت هایی که الان سایش سخن خواهیم بود، ولی نقطه ای که زهرا گفت حرفیست از حیث تاریخی درست، انسانی هم به بست ید دولت کمک کرد، شکل کاملا تانیده نوانشناسیش کرده، مدیدیتش کرده. اصلا امروز روز هم مسئله بر سر اینه دیگه، امروز روز از همه تریبون ها دارن به ما از حاب علوم اجتماعی چی میگن؟ میگن اگه میخواید باشید، میخواید کار کنید، میخواید اصلا وجود داشته باشید، باید ثابت کنید به درد کنید. همین تز تجاری سازی، امروز تجاری سازی چیه؟ مثلا ایدئولوژی حاکم بر فضای علم در ایران دیگه تجاری. شعارش هم شما از مرد رسمی دارید میشنید، تو شعار رسمی دارید علومه. خود امون رو مردک فرهادی و وزیر سابق علوم سخن سریعی رو یا علومی که رشته هایی که نتونن همین خرج خودشون در بیارن، یعنی نتونن ثابت کنن که به دردی میخورن، به کاری میان، مسئله رو میتونن هم کنن، مشکل میتونن، این اینجور چیزها و تو بیشتر به بنیان های اقتصادی هم دارد میرن نمیشن. دلیل نداریم ما یک خرج پول خرج رشته هایی بکنیم که خرج خود هزینه خودشون نمیتونن در بیارن، نمیتونم خودشون تبدیل کنم به یه کالای بدن بخوشی به یه کارفرمایی بفروشم خودشون. البته که میدونید دیگه این موج موج جهانیه، یعنی از این حیث باید موج نولیبرالیسم در علم. مثلا جالبه که بدونید این اتفاق سالها پیش که 5-6 سال پیش در ژاپن افتاد. ژاپن 3-4 تا از دپارتمان های علوم اجتماعی خودش رو تعطیل کرد. اگر به من یادآوری بکنید من حتما این قرارش رو برش مخواهم. ژاپن، ژاپنی که به سنت انسانی خیلی قریب داره دیگه، سنت فلسفی خیلی قریب داره، مثل مارکسیستای ژاپنی هنوز هم معروف هم. یا پدیدارشناسای ژاپنی هنوز هم معروف هم. پدیدارشناسی با هایدگه میشستم درست میکرد. میگم چیز نیست، یعنی سنت تازه داره اون کشور، سنت های فکری انسانی اینا داره. می‌بینید خورده تو کوشش چرا؟ درد سر برای دولت این ایوان قرد شما رو بدیم شما خواهر میشین درست رو بزرگید خدا مطمئن رو در نمی کرده. حالا دیگه چنین تصور بود اصلا شعبت شعار رو تشید آمریکا دپارتمان فلسفه مثلا حتی 3 سال پیش اگه خاطرتون باشه مثلا بدی و جیجه کوینا یه نامه بلنبالایی امضا کردن که جلوی تعطیلی دپارتمان فلسفه دانشگاه اونم چیشی رو بگیرن، مثل اینکه آخرش هم تعطیل شد. یعنی مسئله تجاری سازی اصلا چیز شوخی نیست، خیلی جدیه و در پیوند با مناسبات قدرته. و مسئلهش هم چیه؟ کاربردهای علم. یعنی دوباره یه جورای بازگشت به سنت، بازگشت که شاید کلمه خوبی نباشه، یعنی با مثلا ما نبوده، تقویت سنت بیکنی در علم، علم و قدرت. برای این اصلا اگه بخوایم دانشگاه امروز در ایران رو و در جهان رو اصلا مطالعه بکنیم باییم های بحث جدی بگیم. الان علوم اجتماعی هم داستان باید بخش هم یعنی الان ما یه جور بحران مشروعیت داره اصلا علوم اجتماعی در ایران و باز در جهان نداره. بحران مشروعیت رو میگه اصلا شما به چه کاری میایی؟ فارغ از این که اصلا علم هستید این بازی بحث دیگه هست. از دل اون بحثای همین مزخرفات اسلامی سازی اینها میاد، ولی تز تجاری سازی نمیگه اصلا شما علم هست، میگه اصلا هر چی هستی، اصلا خرافاتی دیگه، از این بطر به درد میخوری به درد نمیخوری، اصلا خرافه ای به همین سراحت ها. اصلا ما کاری اصلا تجاری سازی کاری هم شما علم بیده یه چیزی هستی، یه نهادی هستی رسمی بودجه هم دارید و آدم میره آدم میاد مثلا هم به درد میخوری یا به درد نمیخوری. دقیقا یا تعبیر دقیق‌تر می‌تونید تبدیل به کالای قابل خرید و فروش در بازار علم بشی یا نه؟ حالا مشتریت می‌تونه یا دولت باشه یا بخش خصوصی باشه، هر کسی می‌تونه باشه. مهم اینه که تو مشتری نداری، چه ساده است که مثلا کالای چیزی نمی‌شی. ساده‌اش اینه که مشتری نداشته باشی، بود در این دکون رو بشو. علم هم یه دکونه. هر روز تو که این کیکر رو می‌دیم بالا، خلاصه اینکه باید بیاد تو در بزنه بگه آقا چند یا نه. بله حالا بگذاریم از دیگر دانشها. حالا اتفاقا یه کار علمی جذاب که خیلی هم شده اتفاقا نوشتن تاریخ این علومه دیگه، تاریخ مدیریت. دیگه شکل گرفت که بزنه درمه دوار کارگر سیدی سنگی نیدونه کی مدرد میکنن؟ بگیدم یعنی من هیچ وقت از لحظه از کنار دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران رد میشم، یعنی همیشه با یه استرس و یه نفرتی رد میشم. شکلی تقریباتی شکلی خیلی رشته شیطانی مدیریت. البته در پیش تاریخ دوشی الان نمیدونم چی کار میکنم، الان نمیدونم تو خود شده بود
ولی
آره از بیزنسمن های خوبی داره تقریبت میکنم. خوب از هم از ما باقوشتر، ما جامعه شناسا باقوشتر
آره.
بله خب وقت بریم. آره ولی رشته مدیریت پیشا تاریخش همین تیلور تمام پدر این مدیریت دقیقا به مسابقه پروژه ضد مارکسی تعبیر شدی. آقا برای چگونه میباید مناسبات کار رو سامان داد که نیروهای طبقه کارگر عوض این که درگیر اعتراض و اعتصاب و شورش و فلانی ها بشن اتفاقا احساس نزدیکی بیشتری به محیط کارخانه داشته باشن، بهتر کار بکنن، خوش اخلاق‌تر بشن، روحیه‌تر بشن. یعنی محیط کار چجوری باید محیط کار رو سامان داد که بشه ازش نه تنها تنش زدایی سیاسی کرد بلکه بهره برداری پروداکتیویتیش هم بیشتر کرد. یعنی هم سیاست زدا یعنی مدیریت دانش مدیریت پیش تاریخ تجاری داشت، هم قرار در خدمت سیاست زدایی باشه و هم در خدمت پروداکتیویتی. این حالتا قبول با هم بود بیشتر یا روانشناسی پیش تاریخ خب همون خوشت بهتر از هر کسی میشه خیلی خوب ارمانه باشه. باز یه تذکر کوچولویی هم بدم که باز به الهام از فوکو جذاب میشه. فوکو میگه که من یه کنفرانسی دعوت شده بودم و اینا میخواستم که سخنران از من دعوت بکنه که برم صحبت همون بکنم. نیجونه منو معرفی کرد میشه فوکو یکی از پیش قراولان رو بشه ضد روان پزشکی ناساسیه. ولی حرف فوکو این بود که من خیلی تعجب کردم از این توصیفی کردن شد، چون من به هیچ معنایی لزومن ضد روان پزشکی نبودم، من فقط پیشا تاریخ روان پزشکی نوشتم. این اینجا با فوکو و یک علم اگر قرار باشه که به خودش آگاه باشه باید با تاریخ خودش هر چقدر سیاه، هر چقدر دردناک، هر چقدر مهیب شجاعت اینو داشته باشه که مواجه. این لزوماً به این معنا نیست که اگر نقطه آغازین روانپزشکی مثلا در خدمت بست سازوکارهای از دل حبس در اومد، از دل بست سازوکارهای کل در اومد، امروز هم لزوماً همین این دیان هم فوقه. بنابراین میدونید فوقه ها جنبه سیزه در روانپزشکی گرچه هم ملیه هایی داشت ولی همراه نشد. این آقای سوژه بله این که بله اینم که مطمئنم برای فوکان فرق میکرد ولی مسئله بر سر این بود که آیا مثلا از کسی از پروژه کسی مثل فوکو یه جور راهکار چه باید کرد الان در میان، به این معنی که اگر شما تاریخ آقای فوکو به ما نشون داد که عجب تاریخی داده روان پزشکی، آیا این از دلش که هم میاد که پیش به سوی بستن بیمارستان ها کوکو میگه اصلا و اولا نه دسته کم میگه من چنین چیزی نمیدم. اون جمعه زده روان پزشکی کارشون بود دیگه، شعارشون بود همه بیمارستان ها رو ببندید و بستن دو ست بیمارستان رو در ایتالیا بستن بیمارستان آزاد کردن و البته دنبال یه راه های آلترناتیوی بودن برای مسئله درمان. حالا مجالش مفصل دیوید کوپر و دیوید اچ لینگ و اینها، لینگ و کوپر هم دو تا گنده جنبش دعوت پزشکی هستند ولی فوکو میگم هم دلی با اینا داشت ولی وقت در اون پروژه اینا نبود، به این دلیل ساده که فکر نمیکرد که راه حل های این تیپی مثلا حالا چون یا حتی در قبال زندان، چون زندان مثلا این نهاد قدرته، امروز بهترین راه حل مثلا بستن در زندان ماست. خب بگو میدید تو هم به موضوع خیلی محتاط بود، تو مشابه بود به نظام قضای فرانسه دیگه. یه قانون خواستن تصمیم کنم مثلا یه کمی مثلا زندان ها خوشگل در کنم، تا فکر بهشون مشورت میدیم و اینجوری کنیم اینجوری کنیم اینجوری کنیم. یعنی خیلی اتفاقا برخلاف تصوری که از فکر در مقابل آنارشیست هست، اصلا میخواد بنیانهای تمدن بورژوایی ما رو دود کنه به پس هوا، در همه نهادها رو میخواد باز بکنه. نه اتفاقا خیلی رفرمیست معقولی بود خیلی. و ببینی بعد از اون گافی که در قبل انقلاب نادار چهار پنج سال آخر زندگیش خیلی محتاط‌تر شد در قبال زدن حرفای بزرگ. بنابراین حرف دیگر اینه که اگر کار علوم تجربی اکسپلینیشنه، کار علوم انسانی میباید اندرستندینگ اکسپلینیشن همون تبیین کارش چیه؟ علت‌کاوی. اما علوم انسانی عوض علت‌کاوی باید به سراغ چی برن؟ به جای کاز باید برن با چی؟ دوگانه ریزن یا مینی. به جای علت باید برن دنبال دلایل، دنبال معانی. طبیعت بر وفق علت کار یا بر وفق مناسبات علی کار میکنه، اما علوم انسانی بیشتر از هر چیز بر وفق معناهایی که انسانها رو درون خانشهای زندگی خودشون میسازن که اصلا معنا دارش. پس کار علوم انسانی بازیابی معانیه، نه علت کاری به معنای مرد نظر علوم طبیعی. همینجا میتونید یه شکاف بدید ویلتای وبر رو ببینید دیگه. وبر اصلا به افراد گرایی ویلتای همون چنانکه باها دیدید در همین مقالات هم وبر به صراحت اعلام میکنه که علوم اجتماعی میتوانند و این واسه باید دست به تبیین علمی بزنن. این مناسبات علمی رو باید دریافت بتونن برن سراغ مناسبات علمی. این اون چهار لایه تحلیل وبریتون هست. چهار ساعت تحلیل وبری شروع نه یه
دیگه
رو ساعت اول تحلیل وبری سهل ساعت تحلیل تحلیل ملی بگم صفحه شروع
بنابراین اصلا شکاف دیتایی بین تبیین و تفسیر یا فرق اصلا در بزرش نکنه.
اما وبر اینجا با دیتایی هم موافق هست که کار اصلی علوم اجتماعی اینجا اصلا علوم اجتماعی رو یه شأن مستقلش میده توی از لایه دوم به بعد آغاز میشه، اونجایی که دست میذاره روی تفرقه تاریخی اون پدیده رو میخواد که اون پدیده رو خیلی وصل کردیم دیگه در فردانیت خودش، در منحصر به فرد بودن خودش، در تکمیلی خودش بررسی کنه و غیره و غیره. و اینجاست که مسئله تفسیر، مسئله فهم کنش کنشگران اهمیت پیدا میکنه در سطح بلدانی دوم تحلیل به معنی ارزم به حضور تون که به بریه کلمه. من فکر میکرد مثل بقیه از طور نوکان تیانیزم به ویژه مکتب جنوب غربی آلمان این هم مکتب هایدلبرگ، یعنی بقیه که علوم طبیعی دقیقا به دلیل خصلت قانون بنیاد بودن خودشون و واسطه الغشون به تبیین های علی از پس تحلیل همین تفرد تاریخی برمیدونن و از اون بیش از پس تحلیل قنای خود زندگی. اینجا دیفته به شدت متأثر سنت رومانتیک هاست. سنت رومانتیکا از قرن 18 هم در آلمان اساساً در نقل رویکردهای علمگرایانه و در مرزبندی و سنت کانتی و اینجور شکل گرفته، به این معنا که ببین جهان زندگی انسانی خیلی غنی‌تر، پیچیده‌تر، پویاتر به تعبیر ارگانیک‌تر از اونه که صرفاً بتوان با ابزارها و تکنیک‌های علوم طبیعی که صرفاً به دنبال مناسبات علت و معلولیان این غنای زندگی رو به چنگ آورد. اتفاقاً این علوم این غنا رو شهید می‌کنن. مثلا این غنا رو ارزم به حضورتون که نادیده می‌گیرن و از دست می‌گذارن. میباید به دنبال اتفاقاً علومی بود که با خود این غنای تفرد تاریخی زندگی های انسانی آغاز بکنن، مثلا مفروض بگیرن این غنای زندگی، این مفهوم خیلی مهمی دیگه، غنای زندگی که به تصاحب مقوله ها و مفهوم های فلسفه کانتی، علمگرایی و غیر و غیر در نمیاد. و
از هم بودونیم چون که دیگاهیت به اتکای روش های دیگه ای به سراغه این زندگی دارد. یکی از اصحاب نهلیست در فلسفه که بهشون میگن نهلی فلسفه of life، فلسفه حیات و فلسفه زندگی، اصحاب فلسفه زندگی یا با تسلسه پولیچه، شوپنهاور، برکسون، خود فیلتای، زیمل و دیگران، این ها میشون میگن اصحاب فلسفه حیات. این فیلسوفان حیات و فیلسوفان زندگی دقیقا دست رو چهان رو همین زندگی تجربه ایست حکیم و نیرویست همواره در حال سیرورت، همواره در حال شدن. سام زندگی چیزی نیست جز همین انرژی همواره در حال تکوین. زندگی رو به جای زندگی رو در تمامیت غنی خودش به اتکای ابزارهای عقلانی نمیتوان کرد. اون چیزی که در زندگی محوریت داره اتفاقا نیروهای احساس، نیروهای میل، نیروی اراده است، نیروی شومندیه، همون پاتوسه، پاتوس تمام شور. و زندگی رو باید به مسابقه همین شورمندی میل ورزانه هر دم گسترش یابنده و هر دم همیشه بنده تر فهمید. تو این
بنابراین مثلا این قطعه زندگی خودش ناظر یه مونی از هستی شناسی هم هست، هستی شناسی مطلق
این زندگی مفاهیم به ویژه مفاهیم عقلانی این غنای زندگی رو از دست میدن، نمیتونن این تحلیل کنن.
همواره به اتکای اینجور تقلیلگرایی، تقلیلگرایی که محصول از خود علم جدیده و صرفا میخواد ما رو بفرسته به دنبال نخودسی ها، نخودسی ها یعنی همونطور صرفا از اینجور تربین علی چه دست میده خود پیشیدگی حیات به نوعی همون زندگی به این معنی که الان از صحبت کردیم. حالا این چه رفتی اصلا داره به پروژه دیجیتال؟ دیجیتال همینجاست که میخواد بین این علوم طبیعی و علوم انسانی به طبیعی شما این گفتیم تکلیفشون روشن و به دنبال کازها بشن، به دنبال مناسبات علمی و کارشون تبیینه و گنجاندن پدیده های منفرد زید قوانین کلی و عام. پدیده های منفرد طبیعی رو باید واسطه به تابع کدوم یکی از قوانین سوری علم قابل توضیح تبیینه. کاری بیشتر از علوم طبیعی انتظار نباید میشه. اما علوم انسانی کاری بسیار بیش از این دارد. کار علوم انسانی دقیقا اینه که برن به سراغ مفهوم تجربه بسیار مهم میشه. تجربه چیه؟ دیلتایی که دوگانه ای این مفهوم تنها رو بار کارده در زبان هایی
یه معنا رو که ازش به تعبیر انگلیسی معمولا ترجمه میشه و یک معنای دیگه از تجربه به نام ریلینکس که ترجمه میشه باز به انگلیسی هم ندارن بخانه واسه اسم تک میدارن. این دومی ترجمه میشه به لیند اکسپرینس، یعنی تجربه عینی در برابر تجربه سیسته. هرچ به دیلتای که زندگی چیزی نیست جز همین تجربه هایی که ما در مقار زندگی به معنای اندفنیست همون لیف اکسپریانس در واقع همون تجربه که پیش آفنیه، یعنی تجربه که به موضوع تعمل و تفکر و آگاهی من در آن کسی دارم این تجربه رو سپری می کنم و تجربه رو از سر می کنم تبدیل نشد. به این معنا در لیف اکسپریانس بیش اینجا با اوجه همون شکافش نیست. یعنی شاید با هزار یک تصاور و تصاور این زبان هم ترجمه شد. مثلا یک مثلا خب هایدگر خیلی در تصویر بکتر این سال مدگر از ماجرهای چپ خوش رو بینیخ کاملا با این جوگاهده objective experience و دیده توضیح هایدگر میگید که من منم فقط یک نجار تا زمان این چپ خوش هستم میخوام در پرفکت و مراده صرفا در اون این تجربه دارم زیست یا ما درگیر چی هم این دیستوری هست کار را انجام میدم دیگه که میتونم بکار کار دارم زندگی تجربه رو دارم زندگی میکنم. به این معنا تجربه زیسته اصلا چیز دیگه تو خود کلمه هم تجربه ای دارم زندگیش میکنم. به این معنا تجربه زیسته هست، به این معنا دیگه دیستوری هست. اما لحظه که وقفه ایم مثلا دسته چکش میشکنه میختج میشه یه هر چیزی و من در مقام حالا باید یه نمیست میشه اگر ما مسامحتن میگه از کار اون تجربه که تا بعضی پیش کاملا دقیقانه باشی یکی بودم میگم و اون یه جوره تبدیل میکنم چی موضوع فکر کرده را چرا جوشو چرا جوشو بعد یعنی وقفه اصلا مقام من رو در قبال تجربه دقیق تجربه زیسته تبدیلش میکنه از نیت اکسپریس تبدیلش میکنه به اوبجکتیو اکسپریس به زبان دیگری. به زبان هایدگری از هستی دمدستی تبدیلش میکنه به هستی فرادستی. کاملا من داشت دست بگیره من با چی هم هستی تو دستی، یعنی هستی که من با ابزارها با جهان دارم کار میکنم، یعنی با جهان یکی هم از خلال کاری که دارم با جهان بر جهان انجام میدن. اما هستی فرادستی در این هستیه که من در قبال خود هستی با در فاصله قرار یعنی اون لحظه ای که اون چکش برای من موضوع تعمال میشه، یعنی دیگه تو انگار تو دستم هنگه هستی تو دستی یعنی انگار دیگه تو دستم نیست، انگار واجد هستی فرادستی
میشه.
آره به زبان دیلتایی از لیفد اکسپریانس تبدیل میشه به اوبجکتیو اکسپریانس. این همه ترمینولوژی هایی که به همدیگه قابل ترجمه. حرف در واقع دوستمون دیلتایی اینه که علوم انسانی چیزی که باید تعریف کنن هم لیفد اکسپریانس، اون تجربه آنگونه که داره زیست میشه به دست خود سوژه ها، به دست خود کنشگران. این تجربه چنانکه گفتیم پری رفلکتیو دیگه، پیشا تعملیه، یعنی هنوز موضوع تعمل من، موضوع تفکر من، موضوع اندیشه من، بازبینی من، تجدید نظر من هنوز قرار نگرفت. بنابراین این مفهوم تجربه به این معنایی که دیلتایی رو داره به کار میبره فوق العاده. حالا گام بعدی و ترم بعدی که برای کار دیلتایی رو اکسپرشن، بیان یا تجلی. سخن بر سر اینه که خب این تجربه های زیسته کجا خودشون اکسپرس میکنن، کجا خودشون رو بیان میکنن، کجا خودشون رو متجلی میکنن. چون حرف دیلتایی بود دیگه لیف اکسپریانس از آنکه لیف اکسپریانسه برای تعریف اصلا دسترسی بهش نداریم، تو فقط اون سوژه که در اون تجربه اصلا میگذرونه، فقط در اون تجربه اصلا میگذرونه، و حتی برای خود اون سوژه هم که در این تجربه اصلا میگذرونه قابل لزومن دستیابی نیست. پس باید به دنبال نقاطی بود، به دنبال مومنت هایی بود که این تجارب زندگی انسانی داره خودش اکسپرس میکنه، داره خودش رو بیان میکنه. اینجا به شدت دوستمون دیلتای متأثر از هگل. هگل برای مفهوم اکسپرژن معادل کمی شسته گفته تری داشت. مفهوم این که میتونیم در هگل معادل اکسپرژن در عربی چیه؟ روح کجا خودشو اکسپرس میکنه، یعنی خودشو در هگل روح باید به خودش در هگل یه جایی ردی از خودش باید به جا بذاری بوده. روح رو هوا که نیست، روح در مقام بسیم آگاهی، در مقام سوژه، سوژه که در تاریخ در حال حرکته، رد پای خودش رو باید بر تاریخ باقی بگذاره، چنان که هگل میکنه گام به گام کار رو میکنه. یعنی چه میکنه روح هگلی؟ خودش رو ابجکتیوار عینیت مفهوم ابجکتیفیکیشن در هگل قابل ترجمه مفهوم اکسپرژن در دیتایل. حالا دوستمون دیتایل میگه زندگی خودش رو بیان میکنه، در هگل میگه که روح خودش رو عینیت میبخشه در، یعنی روح تا خودش عینیت نبخشه، یعنی از روح عینیت بخشی مثلا یه جور چی؟ اکسترنالیزیشن دیگه، یعنی روح باید از خودش در آقا میگه سوژه درون بود بیاد بیرون، خودش اکچوالیتی ببخشه، یعنی اکچوالایز بشه، فعلیت ببخشه، یعنی خودش رو اوبژه کنه و بعد با خودش که اوبژه شده درگیر بشه، با خودش مواجه بشه، به خودش در مقام اوبژه بیاندیشه. یعنی کل فرایند روح، حرکت روح در هگل چیه؟ فرایند سلف رفلکشن دیگه. یعنی روح داره به خودش میاندیشه. روح از چه معنا یا همون آگاهی یا همون سوژه چگونه داره به خودش میاندیشه؟ از خلال کارهایی که داره در جهان انجام میده. کارهایی که در مقام یک ابژه در برابرش قد علم میکنه. در کسبت دین، در کسبت هنر، در کسبت فلسفه و غیره و غیره. اینجا در واقع ما وارد چی میشه تو بگه مساحت سابجکتیو اسپریت وارد ابجکتیو اسپریت میشه، یعنی از روح ذهنی به خودش عینیت میبخشه، روح عینی. روح عینی یعنی همون ساحت فرهنگ و دین و هنر و فلان فلان، یعنی همون جایی که روح کاملا به تعبیر دیجیتالی خودش رو بیان کرده، خودش رو اکسپرس کرده. بنابراین از اون ساحت درون باش دید اکسپریانس پا بیرون گذاشته و متجلی شده. باز یکی دیگه از معنای اکسپرژن. کار علوم انسانی اصلا فهم همین جلوه های تجلی و بیان زندگی در مقام تجربه زیست است. آنچه که علوم انسانی باید بفهمه همین بیان های، همین تجلی های زندگی در کسبت آثار علمی، در کسبت فرهنگ، در قسمت کتاب ها، شعر ها، همه اون چیزی که عرصه روح انسانی. به این معنا، به این معنا دیلتای داشت سعی میکرد از اون گرفتاری اولیهش که منجر به یه جورایی تقنی یافتن کل روش کردش به یه جور روان، یعنی چی؟ اونجایی گرفتاری شده بود که بگه ببینید کار علوم انسانی فهم دیگریه، فهم دیگری هم ممکن نیست مگر از خلال اینکه شما بتونید بگویید همدلانه خودت رو جای دیگری بذارید، تجارب دیگری رو یک بار دیگه بازیابی و بازسازی کنید برای خودت. خب این در معرض چی بود؟ این روی کرده آقای دیلتار مثل گرفتاری بود که ما واقعا در نهایت یه تعلیم شدت فردگرایانه دیگه تعلیم همه چونی چیستی و اینها، و انگار فهمیدن خودش یه سازوکار روانشناختیه، شما باید بتونید که یه جورایی به ساختار روانی اون دیگری که قرار به فهمیدش نزدیک شید و ساختار روانی اون رو در ساختار روانی خودت بازسازی بکنید و کاملا گرفتار یه اندیویدوالیزم روانشناختی میشد و مبنایی هم برای این نبود واقعا چقدر میشود به این فهمی که حاصل میشه براش اعتبار عینی قابل است. این جایی سر کردیم ماجره رو با همین مفهوم روح عینی نگیری جواب بدیم. فهم دیگری فرد تکین یعنی شما و شما نیست. در اون جایی که زندگی خودشو اتفاقا در کسرت امورات عام‌تر و امورات کلی‌تر متجلی می‌کنه، یعنی فرهنگ و هنر و غیره و غیره و غیره. خب تلاش دینتای در مقام کسی که منتقد پوزیتیویسمه، یعنی منتقد همون وحدت در واقع روشی و علومه، از همینجا بود که با میتونه از شر اینا خلاص علم، علمی که علم باشه اما دیگه قابل تقلید به همین داستانی که تو گفتی نباشه، یعنی مسئله سرطان در سر یه جور تحلیل فکت‌ها و اتفاقی آزمون و آزمایش و غیره و غیره و اینجور چیزا نباشه، این همون چیزی که فکر می‌کنم علوم طبیعی همه وقت و فکر و ذکرشون رو محطوط رو اون کردن، همون فرآیند علت کاری، همون فرآیند تبیین. علوم انسانی باید بیان در اصلا سمت در واقع سمت تأکید گذاری خودشون عوض بکنه. از همه مهمتر اینه که به زعم دینتال آن معانی که در بیانهای یا در جلوه‌های یا در تجلیگاه‌های روح عینی طبیعه گریش بیان میشن یا متجلی میشن تجربه جمعی هست. تجربه یعنی که من و تو درش شریکی، یعنی فهم مثلا یک اثر هنری عهد رنسانس فقط ناظر به فهم مثلا میکلانج نیست در مقام فرد معلم، مستلزم فهم چیه؟ این دوره تاریخیه که مثلا سوژه‌اش در واقع ما، نه یک من فردی. چون که دینتای اول اونجایی که فهم فقط ناظر به بازسازی روانشناختی جهان ذهنی دیگری میدونه که خیلی راحت میتونه گرفتار این بشه، شما فقط کار اثر هنری میکلانج رو زمانی میفهمید که بتونید به جهان ذهنی آقای میکلانج نزدیک بشید. باز درگیر یه جور چی ممکن بود بشه؟ همون مؤلف محوری که سخنش رو باید اول کلاس پیش بود. ولی حرف دیلتای این بود که اصلا باید از این فاصله گرفت. فهم میکلانج مستلزم فهم جهانیه که میکلانج رو ممکنه کرد. فهم همون روح عینیه که اثر هنری که به شکل تصادفی فردی نام میکلانج رو متجلی کرده یا بیان کرده بازتاب اون جهان، یعنی شما اصلا باید خود اون جهان رو و کار علوم انسانی از مجرای فهمیدن برای بازسازی جهان دیگر، نه فرد دیگر. یعنی باید نشون بدیم که بیانها و جلوه های روح عینی در هر دوره تاریخی چگونه ممکن شدن، شرایط امکانشون اساساً چی بود. به این معنی دوباره پروژه دیلتال به این خودش و پروژه کانتی پرسش از شرایط امکان هم به یک معنی دوباره اینجا ادا می‌کنیم. حالا این وسط خیلی پیچیدگی های عجیب و غریب وجود داره که چرا اتفاق ممکنه، چرا ممکن نیست. ما آیا یه جور سلسله مراتب فهم وجود داره؟ یعنی چی؟ یعنی من اون جهانی رو که به خودم نزدیک‌تره، من باهاش آشناترم، بهتر از جهانی که باهاش بیگانه‌تر و غریب‌تر و بافاصله‌ترم نمی‌فهمم. متأسفانه که خوشبختانه جواب دیتایی میگه چرا؟ هر چقدر که فاصله من با اون جهانی که قرار فهمش کمتر باشه، ولی من امکان فهم اون جهان هم ممکن‌تره. یعنی فهم معتبرتر احتمالاً همون فهمیه که از سوژه برمیاد که خودش اصلا بخش از خودمون جهانی که حالا قرار توضیحش بده. این خیلی گرفتاری، اصلا برای خود علم میدونی کم گرفتاری تو بیده نمیدونی. حالا باز اینجا هم میبینید که تا حد زیادی پروژه دوستمون وبر پروژه دیتای متفاوت به خاطر دارید در همین مقاله‌ای که حالا در بریک بعدی قراره که تون نرشو تمام بکنیم وبر داره از روش تفهمی به مسابه همون روشی که ما رو به روی یادتونه دو هفته پیش جلسه قبلیمون به روی کسرت جهان باز میکنه یاد میکنه همون روشی که به ما میفهمونه که در واقع جهان تا چه پای نسبیه، یعنی چی تا چه پای نسبیه، یعنی تا چه پای متفاوته و ما میتونیم خود این تفاوت رو بفهمیم، خود تفهم باید خود این تفاوت بتونه به خود این تفاوت بیان بشه که تفاوت من با تو، من و تو در واقع نه من و دیگری، شما که تو میگیم هم یه صمیمیتی توشه دیگه، یعنی انگار یا همخونه ایم یا همساده ایم یا هم مسلکیم یا هم قطاریم، ببین من و دیگری خود به خود یه شکافی به انگار فرض کردیم، تفهم قراره که بین این من و دیگری پل بزنه، نه اینکه من و تو رو با هم صمیمی‌تر کنه. متوجه این داستان هستیم؟ یعنی تفهم اتفاقا باید بتونه به امر غریبه فکر کنه، هم به تماماً بیگانه رو اتفاقا بتونه بهش نزدیک بشه، نه توی که پیشا پیش با من نزدیک، پیشا پیش با من صمیمی هستی و ما خیلی چیزها رو با هم دیگه صمیمیم، خیلی چیزها رو با هم دیگه اشتراک داریم. واجه اونان رادیکالیته این تحلیل باشه که هم پیامداش برای علم هم پیامداش برای سیاست. از بزنه یه مثالی از وبر بزنم و بحثمون رو تمام بکنم. به این وقتی وبر میره سراغ خورتستان های قرنشون زمان میگذن ها کوچکترین قرابتی با اون هم این خورتستان های قرنشون زمان میگذن ها برای وبر آتئیست قرن نوزدهمی انسان های کاملا دیگه که وبر هیچ اشتراکی در زیستن با ما نداره. بهتون از دیتلاین گفت هرچقدر که اون تجربهی که ما قراره بهش نزدیکتر بشیم باش مشترکتر باشیم سریعتر باشیم بهش نزدیکتر باشیم امکان فهمه بیشتری داریم، امکان فهم موثق‌تری داریم در قبال اون جهان. ولی اتفاقا کسی چون وبر سراغ تجربه میره که سراغ دیگری میره که بیشترین شکاف و بیشترین اختلاف ممکن رو باش داریم، حالا بیشتر خود ممکن نه برحال برحال چیز زیادی نیست که جهان پروتستان های قرن 19 همه و جهان قرن 19 همه وبر یک کاسه بکنه و زیر یک کل بگنه و همه تلاش رو ببریم که اتفاقاً بتونه به این قرابت با غیر یه دوری اتفاقاً بتونه به این دوری بیان بشه و به رغم این دوری بتونه بازسازی کنه جهان دینی پروتستان های رنگنشون جهان جهان و اتفاقاً تجربه نشون بده که تا حد زیادی هم کسی میشه بذر باید قدمی چقدر با نتایجی که میگیریم موافق باشیم این هم کامیاب شده. به هر حال این یکی از پرسش‌های جدی فلسفه روش در علوم اجتماعی آیا باید یکی از آنها باشیم تا بتونیم جهان آنها را بشناسیم. بدونه این پرسش چند جلسه پیش هم مطرح کرد. خود همین پرسش شدن امر بدیهی خودش یکی از چیزاییه که اتفاقاً یکی از نکاتیه که ما را از سنت دیلتایی به این معنی یه مقداری فاصله می‌گیریم. یادتونه باز هم خود ببرم حالا از یه جای دیگه از این منظر دیگه اونجا که دفاع میکرد از اینکه مثلا آنارشیست ها هم در دانشگاه باشن از چه ایست بود؟ نه لزوماً به این دلیل بود که خیلی آدم لیبرال مسلکی بود و آزاد منش بود و خود شما هم بیاد تو هم به این دلیل بود که اگر به اون بیگانه ترین و اون دورترین آدمی که یک خپاسی حاضر نیست خرج بداهت های ما بکنه اتفاقا کنار دست ما گذاشته باشه او احتمالاً بیشتر میتونه در دستیابی ما به حقیقت به ما خدمت بکنه. به این دلیل ساده که هر اون چیزی که فکر میکنیم بدیهیه، روشنه، اثبات شده است، بحثی برش نیست و زیادش میزنه و علم ممکن نیست جز دست کم از دکارت رو بر دیگه جز از مجرای بداهت زدائی. یعنی علم اتفاقا نباید از امر بدیهی آغاز بکنه. علم تو هم برای باید همه آن چیزهایی به نظرش بدیهی طبیعی درست روشن میرسن رو اتفاقا به زبان پیدایشناسی هوسرلی بذاره تو پرانتز اپوخه کنه، به حالت تعلیق در بیاره. باز
از تو درمان هم مثلا توی این آشانسی که سیمتفی بکنه نمیتونه درمان رو انجام بده، وقتی میتونه درمان رو انجام بده که بتونه خودش رو آگاهانه با حیضان های سر مقابلش فهمان بکنه، ولی وقتی خود درگیر حیضان ها بشه دیگه درمان
بیتای هم سراحت از هم نوشه این پسی حرف میزنید که احتمالا ناگذیری به همدلی ترجمهش بکنید. همدلی یکی از روش های فهم
باید.
یه جوری چیز دیگه، یه جوری هم نقطه آغاز هم نقطه پایان، یعنی شما نمیتونید جز از مجرای همدلی کردن با دیگری دیگری رو بفهمید و نتیجه فهم شما در قبال دیگری همدلی باید
رشته هم به آزمانی پرداشت هم همدلی هم
آره، حالا بحث زیادی هم هست که همین فرشته این آلمانی و دانشتنگی چقدر معانی مد نظر در منطقه آلمانی و نباشری حواستون باشه که ما چیزی بیشتر از روسی اون هم تازه میدونم ما هم از دیتای نداریم، فقط برای یعنی از سطح اینجور که بحث نتونستیم کارتر بیم اون زمانی بکسای کنم دیگه برای این زمانی که باز گفتم خوندنش و درک شدنش و کلنجاراتنش بر دوشهای خود مخواد. خوشبختانه ممکنش هم که به فارسی هست،
بنابراین اگر موضوع جالب شده برمان جالب شده باشه که به نظر خیلی بیشتر از جالبه این ماجرا برید سراغش و خودتون شیجه بزنید توی این سال. خب
توی صفحه
41 ما در مورد صفحه 36 بحث بود به خاطر مثلا اومد مسئله دین تای مطرح شد، برای اینکه تو صفحه 36 به اون موضوع تفهم رو بود شدیم و به بودش منو دفاع میکرد از روش تفهم یک روی هم یه توضیح مقدماتی در روش بدیم که همیت این روش چیه بزنم، برای همین هم گفتیم یه نیم نگاهی هم به دین تای بیندازیم چون جمعی پرواده سرگیز سنت دین تاییه در مانده برای همین نسل سراره در مورد دین تای و این بس رو در رو پیش کنیم. حالا دوباره تو صفحه 41 دوباره به مر تغییر موضوع میده. اولا اگر خود باشید متوجه هی شیفتای موضوعی که به مر میکنه هستید حتما متوجه شدید هی مدام از این موضوعی میپره به موضوع دیگه، یه موضوعی هنوز به نسیده رها میشه با یه موضوع دیگه میاد بسید ده سفته دیگه دوباره تغییرش رو مثلا ادامه میده، برای این شما با یه متن خیلی در هم پیچ سرکار دارید که لزوماً یک مسیر منطقی طی نمی‌کنه که شما بتونید قام بقام باشید یک جور، برای این بود قابلیت جورایی جا خالی دادن زیگزاگ رفتن و اینها رو داشته باشیم و منطقی مثلا موضوعی بود که موضوع صفحه 40 موضوعی که به بهش اثر پیش به اشاره بهش پرداخته بود الان دوباره بهش برمیگرده در ادامه هفت دوباره من از اشاره نکاتی رو در واقع از این حیث ارزم و بزرگتون که بالا مریم کنیم. من کل صفحه 40 رو خلاصه شدم آمده با صورتبندی خودم نوشتم، این صورتبندی رو هم دیگه میخونیم و بعد بحث میکنیم. علم تجربی نمیتواند در باره ارزش ها و ضد ارزش ها دست داوری عینی بزند و درستی آنها رو نشان بده، نمیتواند آنها رو اثبات کنند من اقتدار. این دلیل ساده که ارزش ها و ضد جهانبینی ها شیوه های زندگی و فرهنگ میشه. علم تنها میتواند در باره وسائل و روش هایی که این ارزش ها افتضاح میکنند حرف بزند و پیامدها و عواقب آنها را نشان دهد. مثال خود بگیر اخلاق اعتماد و اخلاق مسئولیت. خب تقریبا همه این چیزی که اینجا دیدید رو اول سرش بحث کنید. خیلی موضوع جدیدی نیست، اما چون گفتم وبر دوباره بهش برمیگرده در همین مقاله پیتره.
حالا معنای این سخن چیه؟ در واقع علم تجربی نمیتونه در باره درستی نادرستی ارزش‌ها و دست به داوری عینی بزنه و فقط در جور تقریبات اینها با این دوگانه وبری اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت چیزه. ما
بحثی از اتیکس آف کانویکشن و اتیکس آف ریسپانسیبلیتی نمی کنه اینجا، بلکه این دوگانه برمیگرده به رساله وبر به نام سیاست به مسابقه حرفه، در همون کتاب دین قدرت جامعه که مقاله علم به مسابقه حرفه رو نیم نگاهی که دو جلسه پیش بهش انداختیم منتشر شد. اگر میخواید بحثات خود وبر در باره این دوگانه رو ببینید به اونجا ببینید. اما چیه این بحث اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت وبر و حالا چه ربطی به این بحثایی که ما در این گزاره‌ای که اینجا نوشتیم پیدا می‌کنیم؟ کسی می‌خواد به ما بگه چی اخلاق اعتقاد داره؟
چی اخلاق مسئولیت به نظر
می‌آید؟ اخلاق ارزش‌هاست.
چی اخلاق
ارزش‌هاست؟ پیامدار. اگه بخوام یه چیز پیامدی به جا بذاره من راست
خب اخلاق اعتقاد کانویکشن چنان که من سامن گفت بله اخلاق کانتی، تو اخلاق کانتی شما باید به وظیفت عمل بکنید هر چیزی هست مستقل از این که به واسطه ادای وظیفه شما چه پیامدهایی چه عواقبی مرتب خواهد شد یا بر خود شما در عنوان سوژه باشه اصلا مهم نیست پیامدش، تو باید به وظیفه عمل بکنی. بنابراین کاملا اخلاق ضد نتیجه ضد آخر عاقبت پیامد و غیره و غیره ادای وظیفه و لاغه عرضم به حضور که زد آره دیگه به معنی یه بی اهمیت هرچی که بود، مهم نیست که شما اگه الان راست بگی ممکنه که مثلا یه خانواده رو بر باد بگید باید راست شد، یعنی دروغ نگو یک حکم مطلق، پیامدهای بعضن هر ترسناکش هم ممکن نیست که شما رو نونقدر زور نداری که شما رو مجاب بکنی که آقا دست از اون ادای وظیفت برداری یه روند دیگر رو بکنی.
اخلاق مسئولیت چنانی از عنوانش برمیاد کاملا در جهت عکس اخلاق اعتقاد دیگه،
یعنی کنش شما رو بر وفق مسئولیت پذیریتون بیان کنه، یعنی شما باید مسئولیت عواقب به کارت رو بپذیرید، یعنی این نوعی از اعتقاده که هی مدام فکر میکنه اگه این کارو بکنم چی میشه، اگه این کارو نکنم چی میشه، یعنی چه به قول فلسفه اسلامی چه انجام فعل چه ترک عواقب پیامدهاش چیه و آیا میارزه، آیا راست گفتن اینجا این لحظه واقعا ارزشش رو داره،
تا هر مثال دیگه به اونجا شما میتونید بشه.
بنابراین شما با دو اخلاقی سرکار داره که اساسا روی کردهای متفاوتی دارن. مثالی که وبر میزنه مثال یک آنارشیسته، بگه ببینید که یک آنارشیست عموماً بر وفق کدومی که از این اخلاق عمل میکنه، مثال اخلاق اعتقاد، یعنی هدفش یعنی یک هدفی مد نظرش هست و تحت هر شرایطی خود دست به این عمل بده فارغ از این که به اصطلاح اون هدفی که داره دنبال میکنه چقدر اتفاقا ممکنه که برخلاف خود همون هدفی باشه که مد نظرش یه سیناریو می‌نویسه داده، این سیناریو رو دنبال بکنیم حرفش روشن بشه. دیگه ببینید می‌تونیم به یه آنارشیست نشون بدیم که دست به اقداماتی که داره می‌زنه اصلا علیه خود طرف در نهایت به ضرر طرف کاریه، مثلا این اعتصابایی که دائما می‌زنه در نهایت مثلا یوغ استعمار رو برگردن کارگران مثلا تشدید می‌کنه، مثلا فضا رو امنیتی می‌کنه، تا دیروز فضا امنیتی نبود مثلا اعتصابی به شما دامن دارید شهر رو به هم ریختید و شلوغش کردید، اینا اتفاقا باعث میشه که چون دوربینا نصب کردن تحقیرانه‌تر دارن مورد خروج چیز بشه، خیلی جاها ممکن خیلی از کارگران اخراج بشن، در نهایت هم شما هیچی هم نرسید.
حالا این چیز سناریوه ببرید دیگه با سناریوش هم روشه، برای از اینکه
شما میتونید سناریو دیگه بنویسید، دنیایی که پیش آن آشش پیروز شده، محفظ شده، اصلا نه. دولت کارگری داشته بوده اینو بزنیم که نه. ولی سنه تو سنه ریوه یک آنارشیست اتفاقا از خلال اینکه سفت و سخت تند و تیز به همه موازش باید میسته و اصلا هم باکش نیست که آنچه که داره میکنه ممکنه پیامدهایی داشته باشه، داره بر وفق اخلاق اعتقاد هم. حالا شما بالا برو پایی بیا بهش نشون بده که ببین داری همه چیز رو ویران میکنه. میگه هر چقدر شما پیامدها و عواقب منفی کنش او رو بهش نشون بدی، یعنی اینجا اتفاقا علم بیاد وسط دیگه، یعنی علم کاملا از خلال یه تحلیل ساینتیفیک شما میتونید بهش نشون بدید که از ابزارها و وسایلی نامتناسب برای حصول به هدف خودش، غایت خودش داره استفاده میکنه. هر چقدر هم شما اصلا میشه خیلی متقاعد کننده بهش اینو نشون بدید، هیچ بعید نیست که سر سوزن این رو در اخلاق اعتقاد خودش نتونید به شک بدید. اینجاست که وبر میگه ببین علم نمیتونه راجع به درست یا نادرستی ارزش ها سخن بگه، میتونه راجع به ابزارها و وسایل حرف بزنه، اعتصاب برای حصول به منافع طبقه کارگر جامعه‌گو مثلا نیست، این راهش نیست، مثلا نمی خوبه، بازم کاری نداره ما، من یه سناریوی فرضی دارم می‌نویسم. ولی این تحلیل به اصطلاح علمی از وسایل و ابزارها در نهایت میتونه کاملا ارزش‌های شما رو دست نخورده باقی بگذاره. یعنی شما چه شدوره نیبی اصلا مهم نیست، هر هزینه باشه میپردازن، اما این ارزش باید، این قایت باید، این هدف باید سخت و سخت در جای خودش باقی بگیم. این عرفه خودش یه جبه احتمال دیگه، یه احتمال دیگه چیه که ببر بیشتر به این امید میبنده، اینی که خود اهداف و قایاتی که شما برای خود در نظر گرفتی به اتخاذ و در پرتو تحلیل علمی ابزارها و وسایل و پیامدهاشون تعدیل بشه. یعنی اتفاقا شما توی به یه آنارشیست نشون بدی که تو سنگی رو بکش با این تکیده هست. یه مثال دیگه که من خیلی برای خودم همیشه جذاب بود و یه شخصی من فرض کنید، من فرض کنید من در مقام یه آدم چپگرا یا حداقل کسی که عدای آدم های چپ رو در میاره، فکر میکنم که در واقع حداقل دستمزد هر سال میباید بالاتر از نرخ تورم تصویب بشه. فکر میکنم که طبقه کارگر فقط زمانی میتونن از یک وضعیت بخور و نمی خارج بشن و یک شأنی پیدا بکنن که باز اگه خیلی کمینگرا باشن حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم و نزدیک به سواد خانوار باشه، چون یه شکافی هم باره وجود داره به این نخه تقنی ما سواد خانوار در به ویژه در کشور ما دیگه مثلا نرخ تورم هرچند درسته مثلا 15 درسته بوده هر سال هم در شرایط خوشبینانش افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورمه، یعنی نه 15 درسته افزایش دستمزد باشه، حداقل دستمزد چقدره الان مثلا یک سیز قلوبوش 970 هزار تومن بگیم، مثلا یه تومن اونجا دست من افزایش شده بکنه، شما هم از سال آگرمی درمانی کاریت صافی مثلا 1.150 بود، اما خود قانون کار ماده 15 اینش که رجوع حداقل دستمزد یه تفسیری دیگه هم داده دیگه، افزایش نرخ افزایش حداقل دستمزد از سال متناسب نرخ تورم یک باشه قبول و دو سواد خانوار باید باشه. سواد خانوار چیه؟ حداقل کالاهایی که یه خانواده چهار نفره میباید خودش برخوردار باشه. سواد کالاست. حداقل هایی که یه زندگی بخور و نمیر حالا همین کمینه مینیمالیستی بتونه خودش تامین کنه در این کالا هست. حالا این سواد خانوار چهار نفره در ایران بنا به آمار خود بانک مرکزی چقدره؟ 3,200,000. شما حالا در مقام یک کارگری که فرض میکنیم یه شغل هم بیشتر نداریم، مثلا از 8 صبح تا 4 5 بعد از ظهر کار میکنی، اضافه کنم وای میسی، حق مسکن و حق آیرمندی و همه اینا رو میگیری، تهش اصلا چقدر دست شما رو میگیره، تصور هم داریم دیگه، اون روش یک و 600 700 در بهترین حالت با این شرط فرضی که من گفتم دست شما میگیره. برای این شکاف خیلی تعیین کننده ای هست به رغم همه اینها با سواد خانواده، و این یعنی چی؟ زیستن زیر خط فقر. این شرایط من در مقام یه فرض بکنید مثلا یه چپگرا ترسیم میکنم و مدعی این هستم که امروز حد اقل دستمزد ما 3 میلیون تومن تعیین بشه. باز این سناریو فرضی که ما میدونیم خیلی ما خیلی از مثلا تشکلها نیروی کارگری مطرح میکنم همین امروز هم اینجا بود. اونایی که با من میخوام مخالف خانی بکنن به من چی نشون اتفاقا اینجا یه تحلیل علمی به زمه ببه اینه که بیاد یقین همه بگیده و به من نشون بده که این راهی که روشی که چون ابزار وسیل ما منظور بده فقط آچه پیش بوشی که نیست که وقتی از ابزار ها وسیل یعنی از روش ها از راههایی که ما میخوام به تمهیداتی که میاندیشیم برای حصول به اون هدف یا غالب به من نشون میده که این راه و روشی که من میخوام دنبال بکنم و مثلا وضعیت طبقه کاری وضعیت معیشتی طبقه کاری یه بهبودی ببخشم اتفاقا همون روشیه که دودمان طبقه کارگر رو برباد میده. از خلال چی؟ یکیش شما بگیم به سال من که الان بوده تکراریه
این
منطقش رو بگیم منطقش رو چرا تورم؟ چرا رفتی به تورم بگیم دفت 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 چی باشه دورم میری بالا؟
قدرت
نقدی نگی بره بالا. خب یکیش اینه که میگن آقا این همه پول وارد سیستم چیز بشه تورمه، تورمه بره بالا، همون سواد خانواری که تو میخواستی با مثلا 3 میلیون حقوق بدن تعمیرش بکنی مثلا اون سواد خانواری مثلا یه میشه مثلا فلاح مدن کرد باز رو شما شکاف تولید کردی دوباره. یکی دیگه پس بریم ما در برابر من سوسیالیسم نشستی و میخواد که به من تحلیل علمی به من در وصل تحلیل علمی من متقاعد بکنید که راه روش غلط دارم بیدم از خلال چی میاد پایین؟ چرا سوده ای؟ اگر دست مطابق بالا چرا سوده ای میکنم؟ ولی هزینه افزایش پیدا میکنه. یعنی من مثلا شما یه کارفرمایی چهار تا کارگر دارید، بنابراین به علاوه هزینه رو برید خرج نیروی کارتون میکنید. هر چقدر که بیشتر مجبور باشی به کارگرتون حقوق بدی، خب طبعاً هزینهات میره بالا، هزینهات بره بالا، مجبور یه جوری صرفه‌جویی کنید. یا صرفه‌جویی کنید، صرفه‌جویی یعنی چی؟ یعنی وای وای. یعنی با یه نفر از دو نفر خداحافظی بکنید. یا اون تعدیل نیرو رو خواهد تعدیل کنه ایدئولوژیکی ها اخراج آره. مثلا این هم یکی از بحث جذاب کلک زبان زبان چگونه از خلال نامیدن دروغ بگه تعدیل نیرو چه دریایی بگه آره اصلا تعدیل اینو نده ما یه چیز خیلی صاف و ساده بینو خیلی هم سریع آقای اخراج کن اخراج همون زی بار ولی داره بگه تعدیل یعنی مثلا تعدیل هنوز محترم هنوز اون تون دو چیزی اخراج نداره
مخصوصا در دوران ابتدا
آره آره دیگه اصلا بخشی یعنی اصلا زبان رو هم نباید به مسابقه بازنمایی بیطرفانه چیز شد زبان نام ها زبان که بیطرفی نیست که اصلا چیزی شما مینامی خود به خود داره یه پدیده ای رو همه اون بار ارزشیه یه بار ارزشی نامیدن اصلا
وقتی شما میگید
نه
بله چون دقیقا کلمه رو استفاده
میکنه اعماده در برو خود عمل هم امجام میشه فقط
یه حرف مدش گفتاری یعنی کشی
ولی ارزش هایی که از خلال نام ها خودشون متجلی میکنن جزو کنش های گفتاری نیست اما میتونیم حالا به این نوعی بازسازی کنیم که شامل استیجکت هم میشه ولی بگذارید اگه شما یه پدیده اسمشو بذارید فتنه یا اسم اسمشو بذارید رخداد، زمینی تا به نظرم هر دو تا به یه پدیده دارم میرجام میدم میدم مستاق یه چیزی در حالا نوایی هشت هشت دیگه، ولی دوتا جهان هست نیست؟ دوتا جهان متفاوتی، جهان فکنه و جهان مستاق یا جهان تعدیل، جایی که نیروها تعدیل میشن جهانی نیروها اخراج میشن، دوتا به نظرم. حالا این هم برسی دیگه بشین میگفتیم. بنابراین من همچنان میتونم تحلیل هم ادامه بدم میگم، یعنی باز به سر چون اینایی که دارم میگم جزه ادله استاندارد نولیبرال ها برای مخالفت در برابر افزایش دستمزد. این خیلی نرمال هر روز شما میتونید اینو بشنوید. حالا بهمن و اسفند هر سال خیلی با صدای رساتر میتونید این مثل دارها بشنید، چون همون زمانه یه مثلا تصویر حتی را به دستمزد شما اصلا به بیکاری دامن میزنید و همین دلیل ساده از این میبار کارفرما و عقلانی عمل میکنه دیگه، شرط بیکارش خلاص میشه، یا بدتر از یه خلال دیگه دوباره به یه جور تورم دامن میزنید. حالا این بار نمیدون از خلال نردیدگی یا خلال چی؟ افزایش قیمت ها. من بازا منطقی نید دیگه، شما به هزینتی بیشتر شده خب میشه قیمت میشه معمولا در دسته تاییم و غیره و غیره. بنابراین من در مقام یک ساینتیست میتونم به اون سوسیالیست قصه رو نشون بدم که در روش بله. و اگه سوسیالیستمون آنتی استدلال های علیه من نیاره که من فکر میکنم که به نظرم البته میتونه بیاره، حالا من نمیخوام راجع به موضوع رو بکنیم، فرض بکنیم که یک سوسیالیست وقتی من در مقام یک عالم در مقام یک ساینتیست این تحلیل ها رو بهش براش قوام می کنم خل سلاحی من مثلا جوابی نداره بده، اون بیه خوب حرف های بزیر اتما همین الان میتونم یک هایی که این استدلال هایی که به اصطلاح استدلال هایی موجوده چه هایی چی بگم بگم که به چرا به چه معنا مثلا افزایش دستمزد به افزایش هزینه ها با اون آب و تابی که این دوستان ازش سخن میگن نمیاد. مثلا با چه استدلالی که به شما نشون بدم البته موضوع رو اصلا میخوام بحث بدم تا سعی کنم پیش بیام ببینم نشون بدم آقا سهم هزینه نیروی کار در صنایع ایران به هر کسی زده است با همین یه عدد میتونم تقریبا بخش وسیع از استدلال های کلاسیک ها و نولیبرال ها رو در اقتصاد درست بدارم این همه سرسیدهایی که شما میکنید اگر افزایش دست برد باشه مثلا کارفرما بدبخت میشه به خاک سیاه مثلا میفته اینا اونقدر حرف درستی نیست. بین هفت تا سیزده از اون آقا خوده اون مرکزیه، حتی در صنایع بزرگ که خب به هر حال بخش وسیع از هزینه ها رو دوش هزینه نیروی کاره مثلا به باز 13 درصد حالا به اخیر گزارش ها بین 15-16 درصد هم دارن گزارش میکنن، اما رقم آنچنان تعیین کننده ای یعنی اونقدر تعیین کنند که مثلا منجر به اخراج نیروی کار بشه نیستش. یا میتونم نشون بدم که به چه معنا به افزایش تورم نمی انجامه افزایش دستمزد نیروهای کار، یا نشون بدم که همین دولت اتفاقا یه جایی که کاملا سیاست های انبساطی در واقع دنبال میکرد در حوزه اقتصاد هیچ عبایی از دامن زدن به تورم نداشت، ولی وقتی نوبت به طرف کارگر میرسه نگران تورم میشه. اون کجا؟ یکی از موضوع ها بوده ایران دو ولی حوضه خیلی دمرسیدتر جایی که آره این همه پیامت های غیر مستقیم حدوث خیلی صاف و ساده تر تحریف پارسان تصمیب شد که تو هم بفتارش نرمونیگی توی زمان میزن این چی بود؟ تر خوب بسته کنید از دکوت که چه اسم شنیده؟ حتما شنیدی اسم شنیده این همونم شنیده باشید بازم یکی دیگه از اون نصایح پدرانه خودم در این کلاس بودم یه زمانی که جامعه شناسی میکنیم هر دادم همه کار باید بکنیم به این جامعه شناسی بودم تنها رشته که به همه چیز رفت یعنی باید خیلی باید شعر بخونه همون بخونه بین ببینه نه نقاشی سر در جلوی همه چیز. یعنی من میگم جامعه شناسی تنها رشته است دیگه ها که تغییر یعنی که همه چیز از مجرای جامعه به دست جامعه وساطت میشه. بنابراین شما نمیتونید جامعه شناسی نگم جامعه شناسی بگم همین جامعه شناسی بخونید ولی یه گوشتون هر روز تیز اخبار روز نباشه. نیاز خیلی دیدیم که ماده یا موضوع فکر کردنتون رو پیدا میکنید. نیست میگن؟ برحال فکر کردن ماده میخواد دیگه. موضوع. پرابلماتون رو چون هر روز باید از این اخبار بگیرید. یعنی از این یعنی از اخبار که میگن منظورم چیه؟ این از دینامیزم زندگی روزمره. و طبعا زندگی روزمره از قابلیت های مفهومی و نظری ذهن ما دینامیک داره دیگه. یعنی تا ما بیان به این موضوع فکر کنیم و بگیم سلام علیکم چه خبر چجوری باید بفهمم چون اتفاق بعدی. یعنی واقعیت اینجوری هر روز داره ما رو به واسطه دینامیزمش بمباران میکنه. یعنی ما خیلی زورمون برسه مثلا بتونیم یکی دو تا موضوع رو از پس تردیم بنابراین اینو میخواستم بگم که اساسا جامعه شناسی خوندن مستلزم گشودگی به روی تقریبا هر امر اجتماعی که شما فکرش میکنم این موضوع که بگذاریم طرح این بسته خروج از رکود چی بود؟ این بود که ناظر برای این بود که بحران اقتصاد ایران چیه؟ بحران تقاضا است. یعنی بحران عرضه نیست. یعنی تولید کننده ها دارن تولید میکنن عرضه بشه مذهب تقاضا وجود نداره. تقاضا میشه یا مصرف کننده پول به دستش دوست داره خرید کنه. این باعث چی شده؟ مازاد عرضه شده دیگه. یعنی مثلا ایران خودرو انبارش پر ماشین ولی کسی نیست بره بخره. پارسال یادتون هست بحران خودرو سازی اینا داشتیم دیگه. که مثلا خودروها دپو شده بود و دو تا صنعتی که خودرو سازی یکی هم تولید وسایل خانگی. واسطه نجات اقتصادی دولت چی بود؟ آقا من وام میدم بهتون یعنی تو هم پول میدم بهتون شما بهت باش یا فقط هم دو تا چیز یا به خودرو داخلی بخرید نه خودرو خارجی هم نه یعنی من بهتون میگم چی لازم بخرید یا خودرو داخلی بخرید یا وسایل چی اسمش وسایل خونگی باز هم داخلی اون از این سری شرکت مشخص فارغ از اینکه خود این طرح اصلا محصول رانته رانتی خودرو سازا رو در نوشتن یه جوری آقا یعنی که نعمت داده اینا چه پوندن دیگه به چیز دولت یعنی محصول یه جورایی همین چیز دیگه گروه های زنفوزیه که بعضا من حتی میتونم به دعوای دولت هم تأثیر بذارم. این خودروسازها به شدت تونستن مؤثر باشن و حتی همین بخش وسیع صنایع داخل حالا فارغ از این تر خودش نوشته شدنش داد چه پای محصول یه جور رانت و امتیاز بخش وسیع صنایع بود در نظام اقتصادی کشور اما عملا مستلزم چی بود؟ مستلزم نه پیامدش چی بود؟ همین دامن زدن به باز همین نقدینگی و باز یعنی تحریک تقاضا دیگه مثلا سیاست تحریک خروج از رکود سیاستش تحریک تقاضا بود یعنی یه جورایی پول بندازیم تو دست بال مردم حالا از خلال وام حالا وام یه خودش جزای بدبختی داره دیگه یعنی اصلا از جاجاجی جامشنسی وام میتونی که بشه مثلا جامعه برای همینه که میگم حرف درست مختلف برای همینه که میگم باید جامعه شناسی وام هم مثلا کردیت ها یعنی حالا کردیت که مثلا وام یعنی چی؟ باشه شما مثلا 10 میلیون تو این کارت شما که دولت اغلب به کارمندا میداد تو اون خروج از رکود به کارت این کارت کارمندی 10 شما توش اعتبار بود شما چون زیر مثلا یخچال و مثلا جاروبرقی و مثلا فلان و نیروشی داشته بله اما اعتبار بود دیگه اما چیز اما این اعتبار یه در واقع پول وام باید وام بدم به شکل پول باز پرداخت بشه دیگه شما دقیقا مسئله اینه که با بحران وام ها از یه جایی به بعد شروع میشه وام ها ممکنه بتونن به تأخیر بندازن بحران نقدینگی رو ولی در نهایت از یه جایی به بعد اتفاقا یه حبابی درست میکنه که یه حبابی جایی میتره حالا خیلی میشه از این موضوع سخن گفت حالا نه فقط در بحث جامعه شناسی وام بلکه بحث فنی اقتصادی هم هست میشه راجعش حرف زد ولی این بحثمون رو اینجور جمعش بکنیم، فارغ از اینکه این تعریف رکود در کجا تو خود چی بود و چی نبود و فلان و همان، اصل استدلالمون چی بود؟ اصل استدلالمون بود که یک ساینتیست قرار بود که به اون سوسیالیست فرضی ما نشون بده که راه و داره به غلط میده. سعی حرف رو ببینیم دیگه، خیال خودتون، خیال خودم راحت کنم. حرف رو ببینیم اینه که هیچ یک از اینها سر سوزن نمیتونه این آقا رو به این خانم سوسیالیست رو اصلا جا خودش تکون نده. او همچنان تمام غرب، حتی اگه تمام جهان شاب شاهدی برای شکست آرمان ها و اهدافش تبدیل بشه، همچنان بر سر اهداف ها و آرمان های خودش بیسته، حالا هرچی که این اهداف ها و آرمان ها میخواد داشت. از این حس اعتبارا خیلی از شما به این سوسیالیست های بعضن قدیمی و حتی بعضن جدید موجه شدید دیگه که آقا جهان مثلا یه جورایی امراش داره شهادت میده که آقا این پروژه مثلا خودم در خودم دیوار، ولی همچنان از انسان دیکتاتوری پرتاری ها جویتون خواهد دفاع بکنه. یعنی عرصه شواهد، عرصه علم برای او اصلا نه فقط من غیر اصلا تاریخ، آزمون تاریخی برایش راحت پاپاسی ارزش نداره. یا یک کسی که معتقده به مثلا حاکمیت جهانی دینه، مثلا دینه برایش مهم نیست تو تاریخ 40 سال تاریخ شکسته
دفاع
میکنم. یعنی اصلا مهم نیست که، مهم نیست این آزمون علمی تاریخی تا چه پایی این آرمان ها و این اهداف رو به یه تعبیر افتادشون نشون داده. ارزش رو بودم همه حرف ببریم، ارزش رو دلیل نمیتونم یه جمعه میخواست داره تجربه ها و همه حرفتون موضوع اعتمادا میتونیم بگیم با دلیل ارزش ها و آیاد آرمان ها رو هر چی هم خواد باشه، آرمان یک سوسیالیست، آرمان یک لیبرال، آرمان یک مسلمان دو آتشه طرفدار مثلا داعش یا دین حکومتی هم اصلا نمیتونید با عدله نمیتونید. بنابراین اینجاست که زور علم نهید فرماز بعدش نمیدونم و هم ببینم راجع به این چیز حرفی نمیزنه. این اصلا ساختار روانی این افراد مهم نیست، ممکنه من تو هم شاملش باشیم.
زبان درمردشی باید
داشته باشیم،
یعنی
که مردش
بداره
با همون روانی باید داشته باشیم. اگه اولی ببینیم باید دریفی ساده است، چون این ارزشی داره به جهان تو معنا میده. اگه این ارزشش رو یا آمانی همه زندگیش براش گردیده نمیشه، زندگی کرده معنا بخش و جهانش بوده رو خواهی ازش بگیده، حالا به اسم تاریخ ببین چه خبره، ببین چی شد، جهانش رو بیمعنا گردیده. برای این خیلی طبیعی این رو در برابر بیمعنا، مثلا انسان در برابر بیمعنا شدن خودش پیامد ابطال ارزش داشته مقاومت. بنابراین تو جایی که باید ویبر مربوط میشه، چون ویبر به حال سویه های شکلی دیسانسیلیستی رو داره دیگه، شما خودت جهان خود رو معنا میکنین از خلال ارزش های تقاضی زندگی که وقت اونها کنین، و طبعا در برابر هر گفتاری هر دیسکورسی که میخواد این ابطال بکنه و در رأسش مطارب اصطلاح علمی استادگی میکنه دیگه. این راحتی تن به این نمیده که بپذیری باشه تمام همه خواب و خیال رو
نکنن.
اینجاست که دقیقا وبر به تبعیت از آقا مونکان این حرف باید شجاع اون جمله شده باشه، کسی که میوه درخت معرفت رو خورده و این جمله درخشان اونقدر شجاعت داره که با این حقیقت کنار بیاد که جهان به خودی خود واجد نیست، معنی نیست و خودی خود این معنی رو خلق کنه. اگر لازم شد ده ها بار از سه اینجا شما حتیث شجاعت بود از رئیس اینجا خیلی ها به هم خیلی آدم هستن این وسط دارن ببرو تغذیه بودن یکی دیگر این وسط هست که الان بهش میباید که فیلون خیلی مهمه برای آقای تصمیمگرایی ببرد تصمیمگرایی ببرد که فیلون خیلی نقشه تعیین کننده ای داره. اون جمله ای که فیلون یادتون بیاد به تصمیم تصمیم لحظه جنون میده لحظه که تو نهایتا باید چون هیچ تو علم نمیتونی به بگه تا چه تصمیم بگیر فیلون هم که فیلون هر رو برم یه برم علم رزون بیاد برو علم نمیتونی بگی چیکار بکنی چیکار نکن خودت باید تصمیم بگیری چیکار بکنی و عواقب باشم بپذیری. این کاملا دل سنت کلیگوری در میاد. بله لحظه استراب، لحظه ترس و لرزه که تو به هیچی اتکا نداری به این معنی یه جون حریدن جهش و از این چیز. ولی این خیلی پس دقیقه مهمی دقیقه خیلی از ماها حالا این حرفا رو می‌زنیم خیلی از ما واقعا در عمل اونقدر شجاعتی نداریم که تن به تخریب کل متافیزیک زندگی شخصی می‌کنیم. اما اون به هر حال کمتر یا بیشتر چهارشنبگی داریم می‌چسبیم دیگه یه سری چیزایی نگران اینه که اگر دست بره من در دل این بی‌معنایی جهان چیکار باید بکنم. یعنی شد به قول نیچه همین دورایی خلاص شدن از همه ارزش‌های قدیمی و خلق ارزش‌های جدید گفتن استاده هست. یعنی انجام دادنش برای همین دیگه برای همین همه حرف هر دو بره همین و یک ساینتیست به من ببری واجب این شجاعت هست مواجه بشه با این در واقع یعنی علم براش چیز باشه علم براش همون نقش اون چراغ راه نما رو بتونه ایفا بود بتونه بهش نشون بده و اون از در این سیر توهمانش خلاص بکن. باشد به هم بگی بچه هم
بیشتر
درست مثلا اخلاق و مسئولیت کاملا بر خلاف
بیشتر یعنی که الان بیشتر رایی دیگه اتفاقی که افتاده اتفاقا مثلا بیدین سوسیالیست
باید کم تره بسیم قدیه که یه دنفرس بسیم. آره الان نمایندگان اخلاق اعتقاد در جهان محاصر ما که هست خود دور خود برم بود نمایندگان اخلاق اعتقاد در جهان جهانی شده امروز ما به یه تعبیری امروز بنیادگرایان حالا تو همه برژن هست نمایندگان اخلاق اعتقاد اصلا برای کنیم لغن مهم نیست. اون چیزی که وظیفه میدونن مهم نیست. چیزی که وظیفه میدونن چیزش چیه؟
آدم های درست زنیتر
هم هستن که لال درخواست بگیره خود این خانسی هم عدیبه خیلی اصرار میکنه. هر کسی که وظیفه اصرار میکنه اما طرفتار اخبار اعتقاد نیست. حالا راجع به رامزه این صحبت نکنه خیلی اون مثل یه بحث تو کنه حسفی دیگه میفهم لزومن همه پیامدگرا نشدن اخلاقشون لزومن اخلاق پیامدندیش نیست. ما حتی امروز هم میتونیم از کسانی حرف بزنیم که دارن سعی میکنن یه جیجو اخلاق کانتی حتی اگر اخلاق ناممکن باشه دفاع بکنن بس تا مجال فراختری داره بگو این توفن گفتن در بگو که
یعنی با
توجه به
این
خیلی وقت کنیم
اتفاقا ارزش رو تعیین کنه تو
مثلا
به
نتیجه بسید واقعا این شدن نیست خب. و عرضش فرواز نیست آها گفتن ویبر این رو طبعا به رسمیت بشتسی ما هم جلسه پیش سرش صحبت کردیم هم امروز دوباره من به تأکید بگم ازش امور کنیم ایدئال ویبر تو سناریویی که ترسیم میکنه اتفاقا اینه که درسته که عرضم به حضورت که علم به اتکای تحلیل تناسب ابزارها و وسایل با اهداف تو نمیتونه لزوماً ارزش تو رو دگرگون بکنه. ما باید امیدوار باشیم که کارکرد علم از حیث اینی که مدام تو رو وادار میکنه که ارزش های خود رو درش بازنگری بکنه. اصلا ببر به این قیلی لزومنه، یعنی توی هیچ لزومی نه، یعنی چیزی از این تحلیل پیامدگرایانه دگری که وزیفه علم در نمیان که لزومن تو رو از ارزش ها و غایات دور رو کنه. ولی باید امیدوار باشیم در جهانی زیست دور کنیم که شأن علم اتفاقا هر روز بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی امیدوار باشیم که افراد بیشتر به صدای علم گوش بکنن و در این صورت اتفاقا بیشتر در توی تحلیل های علمی نه فقط روش ها و ابزارهاشون عوض کنن. خب این حداقل پیامدی که میشود از علم انتظار داشت، چون این هی ما رو وادار میکنه آقا این ابزار خوب نیست، این روش خوب نیست، این راه خوب نیست، عوضش کنیم. برای خروج از رکود آقا این طرح به درد نمیخوره، مثلا باید یه سیاست دیگر دنبال بکنیم. مثلا آقا باید افزایش دست نوزار رو دنبال بکنیم. مثلا دعوا بسیار روش ها دیگه، حالا دعوا علمی. یعنی من در مقام مثلا سوسیالیست میتونم بگم آقا میخواد تحریک تقاضا بکنید، بهترین کارش همون راه حل افزایش دستمزد. چون افزایش دستمزد هم باعث چی میشه؟ مردم پول بیشتر چی بشه میشه بتونن باش خرید کنن. این هم سیاست یه جور کینزیانیسم کلاسیک بود دیگه، آقا تحریک تقاضا از خلال دفاع از افزایش حداقل مثلا دستمزد داره. یعنی روش ها و ابزارها با هم دیگه در هم در ساعت علمی با هم دیگه مناقشه دارن. این کمترین پیامد علمه، ولی یه پیامد بیشتری هم میشه از علم انتظار داشت. به همچنان بهش امیدوار بود ولی خیلی مطمئن نبود که لزوما به این منجر بشه. و اونم این بود که خود اهداف و غایات هم در پرتو نشون دادن پیامدهای جذابه ولی استفاده از این یا اون روش وجود داره شما درش دریغ نداره. اوکی جان،
من بالاخره اما بحثی شما سر کردیم می کنم خواهد خواستم ببرم بگم که بیرون کرده ما که معنا می بخشه. اگه بیرون کرده ما خواهد برده که معنا می بخشه، پس این چیزی می سایدی که سو مفیدی چون می سایدی که سو کنید که خوش که بفهمیم می خواهد چون می خراب کنید. پس می کرده اگه قرار هر کس بر اینه به تعداد انسان می کنید زنیم می کرده که دوید دیگه من سایدی که سا خود نمی شما سایدی که خود دید من سایدی که از جای اگه قرار است که چیزی وجود داشته باشه، چه انسان داره وجود داره که ساینتیست باید بکنه؟ ساینسی وجود نداره. شما در ریشه کلی داستان رو میزنید، بعد میسته که ساینتیست نید، پیدا دید رست روشن کنید.
این نمیگوشه خوب بذاری. چرا به نظر زیرا به علم الان زده میشه؟
چون شما نمیگه آقا به تعداد به این نمید بود کرد شما فرد شجاع فرد نیست که باید نگاه کنه و بود کرده شما سی جهان رو میسازد. جهان چیزی بی‌معناست. من نگاه میکنم من بهش معنا
میدم. سوال به نظر تو پس حالا من مناقشه میکنم با ولی اول جواب این سوال من بده. به نظر علم معنا بخشه به معنی ساینس؟ یعنی ساینس به زندگی ما معنا میده؟
ببین من نگاه هم به علم میکنم این مدتی
چه؟
چه یک جهان اینست یک ساختاری به این قوانی به این جهان فانکشن قوانی برای جهان حاکمه، هم برای انسان‌هاش حاکمه، ساختار قوانی اونها هم برای فیزیکیشون هم برای فیزیک جهان این قانون داره. حتی اون هر چقدر ممکنه بیشتر بشناسیم معنای بیشتر بکشف کنیم، معنی بیشتر میفهمیم. ما زمان قبل از یه چیزی میفهمیم از جهان
باشه،
یه چیزی دیگه فهمید و الی آخر
دل بدیم. بحث مهمی رو داره
بله
محسن بس مهم میدونم این کاملا روی کرده غیر ببری زد ببری. اتفاقا علم از خلال فهمیدن بنیادهای جهان، ساختارهای جهان یا قوانین جهان داره جهان رو معنا میکنه. درست فهمیدم تو؟ یعنی فهمیدن قوانین جهان همان معنا کردن جهانه. یعنی مثلا استیون هاوکینگ که مثلا تهه تحلیل ساختارهای زمان من به جهان بیشتره بیش از هر کسی برای ما جهان رو معنا کرده. ولی حالا پس مناقشه همون الان مشخصه، بسر معنای معناست.
از خود هاوکینگ این بپرسی که با هر که بارها زده دیگه شده یا اون بسر اتفاقا به خود هاوکینگ باشه میگه علم به من نشون داد که جهان هیچ معنی نداره. مثلا کار علم به من نشون داد که معنایی نداره جهان. من بله ایشون نشون داد که زمان مبدعی داره، یعنی بهترین چیز مبدعی از زمان نمیشه بشه به فیزیکی نشون داد که آغازش چیست یا آغازش چیست که نه آغازش کجاست. نظری بیگ بنگش و همون پیچیدگی‌های حالا شما بهتر از من. اما آیا کار علم از خلال تحلیل علمی خودش یا به قول محسن تحلیل ساختارها و بنیادها و قانونهاش اینه که مینینگ جهان رو نشون بده؟ هم به بر و دست و اقضار کسی مثل هاوکینگ اون که اصلا این نقش مینینگ نده. ما جهان امروز گام به گام بیشتر و بیشتر میفهمیم. بله بین نظریه‌های مختلف هم رقابت وجود داره، دهن همدیگه رو نظریه‌ها سرویس می‌کنن، یه نظریه به واسطه قدرت تبیین کنندگی بیشترش، به واسطه قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشترش بعضن رقابت خودش رو شکست میده. و همین نظریه‌هایی که تو فلسفه علم بحث می‌شه، چرا یک نظریه در قیاس با دیگر نظریه‌ها دست بالا رو پیدا می‌کنه؟ فرض مثلا قدرته، چون زورش بیشتره، چون مثلا پولش بیشتره، یا نه یه چیزی در نظریه ها هست که ما به معنای عام اسمش رو می‌ذاریم قدرت تبیین کنندگی، که احتمالاً باعث میشه یه نظریه‌ای رقبای خودش رو بزنه کنار و در واقع بشه به اصطلاح پارادایم غالب.
اونجا این تناقض رو تناقض شما این باز خود این ارجاع میدید یک نفر توی این رویت شما به هیچ وقت نمی‌تونید ارجاع بدید. چون چون اون میگه هیچ بنیانی وجود نداره، یه جهانی که معنا نداره. حتی که افراد با نگاهی که بهش میکنن یک معنایی به بهش میبخشن، نمیدید میبخشن تو معنایش میبخشن اون معنای آره خاکی معنای خودش بخشیده. اصلا اصلا آره خاکی اونجا برای ما منبعی نمیشه در بس شما توش بدید
معنایی
که نمیشه نه 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 نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه یک معنایی رو به جهان میبخشیم. معنی که آقای حاکم بخشیم معنی مال خودشه. خب شما نیست که سنس بدید چون شما معنی خودشون میبخشیم به جهان.
درست
خب؟ شما معنی خودشون میبخشیم به جهان.
قبوله تو
اینجا شده قبوله. نمیشه اون حرف آقای حاکم اصلا بیدید شما من خواهیم قبل از ورود به حرف آقای حاکم بعد میخوام قضاوت هم به توی خودم برای شما اصلا قبل از اینکه بخوام حرف آقای حاکم رو بخوام قضاوت کنم طبق این دیدگاه دادی که شما میفرمایید اصلا ما نمیتونیم نظر آقای هاکینگ رو مبنای قرار بدیم. ما نیست سایتی تو سال کسی وجود نداره.
نه
چون سال نیست وجود نداره.
بذار من بگم من فکر میکنم کجا اشتباه میکنم. جایی اینه معنا و قاعده مندی بدی خیلی ببه صراحتا و تمام قد میپذیره که ما درون جهانی قاعده مندی جهان یکی رول های رول خیلی حالا یه تفاوتی بین رول و لا اینا هست حالا بسان قانون قاعده اینا رو میزنیم جهان قاعده منده اتفاق همین جهان انسانی هم جهان اجتماعی جهان تجربی که به جهان طبیعی که به طریق اولا کار علم هم اینه که دقیقا بتونه قواعد رو بشنست بتونه دست بدار کنه به این قواعد. کار علم همین خودش داره به صراحت میگه نظم علمی رو بر وقایع ما بتونیم بار رو کنیم. یعنی چی؟ یعنی قاعده جهان رو تشکر کنیم دیگه. جهان چگونه به گونه قاعده منظره پیش میره، اصلا چگونه به گونه قاعده من ساخته شده. صد البته که کشف این حالا مسامحت هم چون به جهان میگه کشف، ولی حالا اینکه که کمترین کلمه های بکار داره که کمترین تنش رو ایجاد میکنن کشف این قاعده ها البته که موضوع اختلاف بین علماست. شما در هیچ دوره تاریخی علمی رو نداری، نه علوم طبیعی نه علوم اجتماعی، که بین نهله‌های مختلف، پارادایم‌های مختلف، گفتارهای مختلف بر سر کشف معنا یا به تعبیر بهتر صورت کشف معنا، صورت بندی اون قاعده حاکم بر جهان اختلاف نباشه. همواره ما داریم بر سر این صحبت. هم وبر هم هاوکینگ، اصلا هر کسی که درون قلمرو ساینس اگه اینو نپذیره مطمئن باشید که جفت از قلمرو ساینس بریده بیرون. یعنی اگه نپذیره رول وجود داره، رول ها یعنی قاعده ها وجود داره، اما کار دانش، چه دانش تجربی چه دانش انسانی، اینه که اینو صورت بندی کنه، اینو فرمولیزه کنه یا مفهوم پردازی کنه. این اصلا ربطی به معنا نداره. وبر میتونه به این معنا ساینتیست باشه که اون که هست تمام قد و اتفاقا فکر نمی‌کنه که هر کسی میتونه از در وا بکنه بیا تو بگه من اینجوری میفهمم، منم شما اونجوری میفهمی، تو هم به خاطر باید بیاییم دیگه. وبر از این حرف میزنه که در مقام اثبات دعاوی خودمون ادله ما باید همون قد بتونن برای ما معتبر باشن که برای یک فرد چینی. یادتون اون صفحات وبر رو، یعنی در ساحت validity claims وقتی داره آقای وبر حرف میزنه یعنی چی؟ یه چون مهمیت یه دل کوچولو بدید اینجا خیلی مهمه. یعنی وقتی در ساحت دعاوی اعتبار داره حرف میزنه، یعنی من یه ادعایی دارم در قبال جهان میکنم و برای این ادعا چی قائلم؟ اعتبار قائلم. این در ساحت دعاوی اعتباری که در واقع دارم مطرح میکنم باید بتونم به گونه استدلال کنم که به گونه عام، به گونه کلی برای همگان قابل وارسی باشه. یعنی همگان بتونم بیان دلایل منو وارسی کنم، بگم آقا چقدر موجه، چقدر موجه. یعنی باید همگان بتونن به گونه بالقوه دلایل من رو بپذیرن یا نپذیرن و ایزن ردش کنم. بنابراین ما اینجا در ساحت اعتبار شناخت اصلا درون قلم روی نسبیت گرایی افراطی نیست. هر کسی میاد واسه خودش میگه علم برای من یعنی من اینجوری میفهمم، همه اینا دلیلی من هست. بله شما ممکنه بر حسب رویکرد ارزشی خودت، بر حسب جهان بینی خودت، فرهنگ خودت، الگوهای متفاوت خودت از این زاویه به جهان نگاه کنی یا جای دیگه، و همون بحثی که ما با هم دیگه کردیم فقط تا اینجاست که نظرگاه سوبژکتیو شما معنا داره. وقتی که میخوای از دعاوی خودت دفاع بکنی باید به گونه معتبر دفاع رو انجام بدی، به گونه که برای غریبه‌ترین آدمی که اصلا از این زبان دیگه جهان دیگه اومده که برای وبر اتفاقاً حد دیگه میشناخت و تحقیق میشناخت و فرد چینی بود، و فرد چینی هم بیاد بتونه میگه آقا جالب حرف درسته، من با حرف فکر کنم، یعنی بتونه تایید کنه. اما معنا چیه؟ معنا اساساً هیچ ربطی به قاعده‌مندی جهان نداره. یعنی جهان رو شما ممکنه بتونید نهایت قاعده‌مندیش رو نشون بدید، مثلا تو مثال ما جوری که هاوکینگ نهایت قاعده‌مندی جهان رو داره نشون میده دیگه، یا چنان هر کسی دیگه ای، ولی از ته 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 تحلیل قایتمندانه شما از جهان هیچ معنای حاصل نشه. معنا یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصلا جهان رو بهش ارزش نیستن. معنا با مفهوم ارزش در پیوند میگه من تو ته جهان رفتم ولی هیچ معنی درش پیدا، یعنی هیچ چیزی ندیدم که ارزش زیستن داشته باشه. یعنی این ارزش زیستن اصلا از دل علم حرف ساده است که ببین از علم اینو نخواهید، این یه قلم رو نخواهید، هر چی دیگه میخواهید رو بخواهید، بخواهید که قاعده جهان رو براتون کشف کنه، ازش بخواهید که به واسطه که صورت بندی یا کشف قواعد جهان شما رو بر جهان مسلط تر کنه، با رویکرد بیکنی ازش بخواید که مثل اسب بهتون سواری بده، همون کاری که ما طبیعت با جهان بعد از ساینس قرن 16 کردیم دیگه، طبیعت شده همون یه جور موضوعی برای سواری گرفتن و بهره برداری، همه اینا رو ازش بخواید، این یه قلم ازش نخواید، این کار رو نمیتونه، یعنی معنا نمیتونه به شما بده. حرفش به یک تعبیر ساده است، اصلا پیچیده نمیزنه. وبر ساینتیست به اون معنی که سخن گفتی، اما همه سخنش واسه اینه که کسی که میوه درخت معرفت رو به افتاد این یه قلم رو نباید ازش انتظار رو کشید. و اینجاست که ما به خودمون اینجاست تحلیل یه جورایی شفت اگزیستانسیالیستی رو داره، ما به خودمون وانهاده شدیم که خودمون معنای جهان رو خلق کنیم. من برای چه باید زندگی کنم؟ زندگی خودم باید وقت چی رو کنم؟ چه چیز اونقدر ارزش داره که من باید همه زندگی رو وقت بشونم؟ ببینید میگه اینا خودت تعیین میکنی. جهان از حیث معنا ساکته، و همه اینها رو چرا داره میگه؟ حالا اینجا برمیگردیم متافیزیکه. این حالا بگم یعنی الان اینو تماش میکنم، چون در متافیزیک وبر دوباره به خاطر میارید دینش میچن خدا مرده. خدا مرده است یعنی چی؟ یعنی منبع معنابخش جهان، یعنی که جهان مینی مسیحی که تا یه زمان ما درش زیست میکردیم و به ما میگفت جهان اصلا معناش چیه، چی نیست، کجا از کجا اومده، کجا داره میره، زندگی بدن باید وقت چی بشه، وقت چی نباید بشه، همه اینها رو به ما میگفت. این جهان مینی، جهان مینی مسیحی دیگه از دست رفته. خدا در مقام سوژه اعظم، یعنی سوژه بنیادگذاری که معنای جهان رو برای ما تعریف میکرد، دیگه وجود نداره. و این متافیزیک با حواسون رو همه اینا باشه، این برای میخوام بگم همه منظومه رو باید بفهمیم. متوجه این پرسن از این باید همه اینا رو بتونیم بفهمیم، یعنی متافیزیک رو ببرای باید بفهمیم. این دیگه ها چرک بینیم خود مورده دریوری بیشتیز این همه طبعان مدرنیسته بود. تازه الان فهمیدن که نه تنها خدا نمورده است، خدا تا اون گنده تر هم شده. و این دیروز مثلا یک کمی با این چیز جمع میشه زمین رو انقدر گشاک گشاک میشینه که کسی جا برای ما نیست. حب نداره، یه متافیزیکه. حب نداره، متافیزیکیست که این متافیزیک همه سطوح دیگری فهم شما از جهان رو تعیین میکنه. شما میتونید بگید آقا من متافیزیک مرگ خدای چگیگه بگی اصلا همراه همده نیستم، اون فکر کنم هنوز خدای هست به جهان معنا میده و همه کار ما هم اینه که فقط به صداش گوش کنیم. دیگاهی ما غفلت کردیم، 100 سال 20 سال گول این مدرنا رو خوردیم، هم هر دوست خیلی روزا رو میزنم گول این اصحاب روشنگری رو خوردیم، فکر کردیم فلان انسان محوری شد و فلان شد و اینا از اصل خودمون دور افتادیم، حالا دوباره باید بریم به اون صدای قدسی دوباره گوش فرا بدیم. من دو تا کامنت دارم، یکی از محسن، یکی مرسا، یکی هم روم، یکی هم نرگس، یکی هم مسعود. دور همه خب فقط ببخشید یک هم سریعتر من
در این جمعه میشه که همونی که مثلا فرض بگیم چی شدیه ارزش وقت گذاشتن داره، ارزش هم این داره، اما خیلی از نظر زبانشناسی که زندگی ها اسمشون نیست فلا بگیم مثلا چند داره میگن موجود داره من نیست
چه؟
دقیقا موجود شما میگه باید شما چی شخص داره بازه هم بحث میکنم چیش این زندگی ها نیست تو شد پیشه شما جمعه رو چیگونه درک میکنید بعد هم همون وارد مثل کلی شخصیت اطلاع به شما چیش درست میکنید برای شما رفتار علائق و عمل کرده چگونه خواهد بکنه از تو شرمان هم میدید شما چه خوشهای شما دارید و نظر نشد علاقه شما چه خواهد بود استعداد شما چه چیز
خواهد بود باید نباید میگه
دقیقا من مواجه دقیقا شخص حد به هر خواهد از شخص شما شخص میشه
اینکه
شما این شرده هلی طلب هستی اینکه فرد شما این فرد ریسپلید نیستی اینکه فرد شما زندگی منظم هست منظم نیست در میده تمامندی در کنه تمامندی در تمامند نیستی تمام تعریف میشه قشن باید با هر نیست به نظری که تو گفتم حفظ نشد از که قضیه حد اقل تعریف میشه پس اینا پس اینا مشخص ده اگه ما معنای اینجا آقا من چه چیزی عرض جدیدن داره خیلی لازم تعریف میکنم پس اینا هم جدیه
متوجه شد. حالا مناقشه خیلی جدی میتونم تو همینجا بکنم ببینیم یعنی مناقشه که امروز میشه با مباحث یه جور دترمینیزم عصب روانشناسی هایی که امروز خیلی دست بالا رو هم دارن کردی که حالا داستانش مفصل ولی میفهمم هر دوتا که خیلی ها دارن عکس کسی بگم هم زمان رو ببرم خیلی ها هم چیز بگم میخوام بگم که مطمئنم کسی اینه مثلا که غیره میگن مثلا اگه میخوای ماکس شلر رو بخون ماکس شلر یه جورایی در نقد نیچه و نقد وبر از سلسله مراتب ارزش حرف میزنه اتفاقا برخلاف حرف وبر شلر میگه اون سلسله مراتب ارزش ها داریم یعنی از ارزشی به نام همین لذت که کف نظام سلسله مراتب ارزشیه تا ارزش ناظر و جوری امر قدسی که بالاترین ارزشیه که زندگی باید بخشش بشه ما سلسله مراتب داریم اینا فکر میکرد که توان برخلاف ویبر که بگیم جهان رو تکسره و بین ارزش ها و اینا نمیشه داوری کرد شلر از این فکر میکرد حالا این شما با شلر همراه باشید این هم باشید طبعا برمیگرد بگیم چقدر با متافیزیک شلری با متافیزیک رو روی همراه باشید یا نباشید یعنی نقطه آغاز شما در حد تعیین کننده است که به چه نتیجه برسید یا نرسید و اینکه هست بله مطمئنا خب مرسی مسید مرسی
جواب دادنی و بده بخشی بخشی هم واقعا داره از بده که برای اونم نقص شده بده درست دیگه
حالا توی یه بحثی که علم نتونه به ما بگیم چه باید بکنیم، غالبا نتونه از ارزش نمیدن خودش دفاع بکنه، ارزش شناخت دفاع بکنه، اوکی مسئله نیست. کار ساینتیست مثلا علمی ممکنه با کار هنرمند از این ارزشی فرقی نکنه، ولی اینکه علم هیچ ربطی به نبایدها هم نداشته باشه میتونه فجایع ببازه، کم که همه یه
میاره
این نگاه ببری شد، یعنی این که علم در قبال ارزش کنه یا ارزش در قبال علم کلا در برابر هم ساکت باشن مشکلی وجود نخواهد داشت، اما که علم در برابر ضد ارزش ها یا ارزش های غیر انسانی هم ساکت باشه، این کاملا میتونه به نابودی اساسا خود انسان
درسته. ولی اگه ببری بود بازم جواب ساده بگیره میده تون چیزی که تو زد ارزش میدونی برای اون کسی همونقدر ارزش داری که برای تو ارزش
داری. مثلا ساخت بمب های اتمی هیچ توجیهی به میگه که بسازن میگه هر چقدر میخوان بمب بسازن
نه درست هم درست هم. اما یه ملاحظه ای ما دو جلسه پیش سخن بود درست
بمب اتم غیر انسانی
درست ببین ببین یه چیزی دیگه است درست ببین 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 علم نمیگه بسازید که نسازید همون که تازون هم نتونسته بگیم با هم کمان کردی که ساخته شه جز اینه مگه جز این که نیست که اتفاقا علم نه تنها اعتراض نکرده که خودش ساخته ماجرای اوپنهایمر رو همون میدونیم دیگه اون چیز فیزیکدان آمریکایی که به ساخته شدن بمب اتمی و فلان اینا کمک کرد و بعد ماجرای اخلاقی که به وجود دوباره پرسش اخلاقی از خود علمش دانش اما ببین میگه ببین معلومه که علم نمیتونه بگه بسازید که نسازید، علم فقط میتونه بگه من چجوری با چجوری بسازید چجوری بسازید که اتفاقا بهتر بهتره که، اما اینکه بسازید یا نسازید یا بندازید یا نندازید تو در مقام ساینتیست نیستی که میتونی بگی، تو در مقام شهروند میتونی بگی آقا من همه تلاشمو میکنم تا این کارخونه مثلا چیزی
ترتیب کاملا مثل ربات کار میکنه و مثلا به هیچ ارزشی ندارش مداخله میکنه، نباید در علمش مداخله بکنه، این یه جمعه شیباره.
ولی ببین میگه من دانشمند ربات
و در
دانشمند تقسیم کار شخصیت خودش هم چون فقط که ساینتیست ساینتیست بود که ساینتیست شهر هم
ساینتیست من میخواهد یعنی نفتی میشه به دوره بارش که نهایت این نگاه خط فارغ کشیدن بین علم و ارزش به اینجا خواهد انجام یا احتمال این که به اینجا به انجام وجود
خواهد به
نظر این نفت بر مبه وارد نمیتونه یه مبه بر نمیاد از اصلا همین ماجره رخیر هابرماس بر این ساخت انسان نما یه جایی بر بارد
نه کلومی شبیه سازی
یه جایی بر اگه ببه باشه میگه شبیه سازی اتفاق بیفته دیگه، یعنی علم داره پیشرفت میکنه ارزش هم نیست.
آره.
این داره
ارزش
اصلا حالا
به موضوع
ما
هرچی سوال می‌بره.
و باید
جلوشو
گرفت یا باید
دعوه‌اش ایستاد. ولی اینو به اتفاق علم
نمی‌گه،
اینو به اتفاق ارزشش.
اصلا فرقی نداره. من اصلا به عنوان نیست که بگم مثلا توی دانشمند نباید. مثلا میگه در نمیاد از
دایره سخت بود بدست که تا بوده شما اگر همین آقای زبرتین از این قدر در ماشین هستی میدونست حتی اقل این برایش پیشون میمد که آقا پس من که دارم جهان رو این دونه میدینم بر اساس این سرده دارمه بر اساس این استعداده که دارمه بر اساس این سری مؤلفه ها شدم جهان رو این دونه میدینم.
البته خیلی ساله همین علم بودن همینه که گفتی زیر سواله در کلال تو عالم بحثای خودشون ولی حالا
من
نه با که این بحثی که میگی خودش خیلی از لحاظ علمی خود این بحث زیر سوالی که واقعا
گوش چنگانه و اینکه دارید میگید
آره حالا یه چیز دیگه ایست موضوع دیگه
من
خود تستران میشونه نه داریم که چیز دیگه داریم میگه آقا بحثه سر اینکه این که بگه علمه خود این هم بحثی که خیلی علمی است
سر فیزیک هم میشه. الان شما پس که میتونم مستقر پایش باید چه چیزی بینه شما بشه نگاه کنید آقا هشت نیامانه اینجور جامعه اینجور دیگه آزاش که سرنس فیزیک دارم کار میکنم که دوستان پاسکت کنم آقا بکنید چیزی ما نمیشه جهان داره اینجور کار میکنم مخلصی کنامش پس ما یک کسی که ما بسیدم ایرمیز بس خود شما ایرمیز که چیزی ایرمیز همین بودم این شنگه این من به شما گفتم آقای آقا
فقط یه نکته دیگه بگم در این رو بس محصول حواس شما شده میگه ببین شخصیت و پرسونالیتی تمامیت نیستش، شخصیت از درونت فرگمنتی دیگه یعنی چند بار است، یعنی شما در شخصیت یه جایی در مقام ساینتیست
کار ساینتیفیک میکنی، یه جایی در مقام مثل شهروند سیاسی حکم سیاسی میگی یا بر اساس وجدان اخلاقی تصمیم میگی چه بکن باشه. بله شما یه زمانی ممکنه بر اساس وجدان اخلاقی خودت یا آمد استعفا میدن از کار کردن مثلا در مؤسسه تولید این چیه این کلوبی یا من استعفا میدم از اینکه در مثلا سازمان انرژی اتمی یا کار واسه من اگه فکر میکنم این پدید هم دارد واسه تخریب و زیست یا چیز این نظام ارزشی شما وجدان اخلاقی شما بله خیلی جاها میتونه مثلا شما را از خود ساحت سایر کسی هم بکشی بیرون و من همکاری نمی کنم، من نمی سازم، من نمی کنم، انجام نمی کنم. این با چیزی که حالا وبر بهش اشاره نمی کنه ولی کاملا ما منظومی ببریم که پیش بریم باز میتونیم به این برسیم به راحت دیگه فکر کردن به این بحث کنیم تفکر ببریم کار نظام ارزشی میدیه. این اگه به واقع شما با خودت صادق باشی یعنی واقعا اون ارزش هایی که بهش انتظام داری رو واقعا بخوایی بر حسبش زندگی بکنی اصلا وارد دقیقه نمیشی که در مقام ساینتیست از خونه سوال بکنی من الان با این دکمه یعنی که فشار بدم یا ندم و اینکه تو پیش را پیش انصراف دارید این پیش را پیش اصلا بازی نمی کنی. من در مقام یک روانشناس حاضر نیستم مثلا در کمک بکنم به ابداع راه های بدینه تر برای اعتراف زندانیان مثلا سیاسی این یکی از رسوهای روانشناسی با همه در دهه 50-60 میلادی بود که شدت مثلا کمک کرده به همین ادعای روش های جدید مثلا شکنجه سفید داره اما خیلی بحث رو دارم شده. خب دقیقا اینجا باز دوباره پرسش از تعهد اخلاقی این پیش میده آیا این باز این کار رو میکرد؟ آیا روانشناس و پوپیموزی که مثلا به این ماجرا کمک کرده کار غیر علمی داره غیر اخلاقی کرده به معنی یک چیزش دادن میگه تو من ارزشم چیه؟ دفاع از دولت این آقا من برای اینکه دولت بمونه خواهدم با خدمت در اصلا خود شیطان هم در بیاد دم دستگاه شکنجه که توی خود نظام ارزشی اون باید بمونه دیگه برای این لازمش آدم بکشم خفه کنم اعتراف میتونه که بگیرم بگیرم رسوا کنم رسوا میکنم چه باک نیزامشی دید رو برای این ساعت هم میگید بلا میگید فلان یعنی باز باید به این تنشه ببینید تو اصد تنش بایستده و اصد تنش بایستده در این حال آره فارغ از این پوکو اینو برنمیده ولی یه جایی وایساده که میدونه نمیتونه به این دو تا پل بزنه یعنی به این ساعت هست تا و ساعت باید را در این حال ساعت باید را نمیخواد تعدیل بکنه به حواستون باشه فکو ویبیم ساعت باید ها رو ارزش ها اخلا رو تعدیل که نمی کنه فقط میخواد بگه علمگرا که نیست این من نکده ولی که علمگرا بود میخواستی با ویلا علم که ممکنه بوم اتمی هم بسازه که ساینتیست میگو اخلاق رو تو از علم بذارید کنار و بشینید فقط کار علمی رو کنید دیگه من کار علمی بکنید میرد من داره برای علمشو میکنید اما تو در مقام یک پرسنالیتی فقط که در مورد علم نیستی که در مورد یادان اخلاقی هم هستی که با تصمیم میگید چه غلطی میخوای بکنید میخوای خود در خدمت مثلا دستگاه فاسد قرار رو بدید یا نه در صورتی که نظام ارزشی بدید این دستگاه فاسد دستگاه مثلا داره سوزونی داره آدم میکشه دستگاه داره مثلا به تبدیل شدن دولت به دولت مثلا توتالیتر داره کمک میکنه از انگلیس به مسئله اولیه همه حواسمون باید باشه همه سهمی که ببر برای ارزش در علم
به رسمیت میشناسه از چه چیزی برای ما پروبلماتیک میکنه در جهان
بحث قرار
داره. بعد هم یکی رو لبه یه تیخ داره حرکت میکنه از این حیث حالا بازش کنم بازی مثال بگردیم.
برگردیم از همین مثالای شما
ببر که خودش که طرفدار اخلاق مسئولیت اینه این به خود ببر بگیم معلومه که اخلاق مسئولیت چون فقط اخلاق مسئولیت که میتونه با علم آشتی کنه چون میتونه به علم گوش کنه یعنی پای... چون علم
اخلاق مسئولیت هم همین با بوده ما موقعی خودیم که اخلاق ارتقاد فارغ از نتیجه اخلاق مسئولیت هم فارغ از مسیرش به نوعی اگر شما مسئولیت داری به اینجا برسی
یه رو چرا نداره چه جوری به اون برسه آه نه یه تفسیر چه خواست مسئولیت نه اخلاق مسئولیت میگه تو باید به اینجا برسی چشتو ببر برس به اینجا حالا شده سواری هم بگی مثلا از فلانی ولی برس نه اخلاق مسئولیت اخلاق پیامت میگه یعنی دو ببین که تو بری اونجا و این کار انجام بدی فعلی رو انجام بدی و فعلی رو ترک کنی اوه پیامتش چی؟ اوه پیامتش حاضری از پس مسئولیتش بر بیاری یا نه؟ یه من پیامت هایی داره و یه این پیامت ها برای توی مسئولیت دیگه
مثلا من مثال این گفتم این رو خیلی ساده دیگه در مثال اخلاقی که ما همشون میزنیم
دروغ بگم و دروغ نگم یه از کسی که توی اخلاق مسئول بینی اخلاقش اخلاق مسئولیت نمیدیم این شرایط چطور دیگه بگم دروغ میگی مثلا فلانی در این سیر شاید نمیخواد یا بسید میرد کن بود یا میگه اخلاق اعتقاد یه طرفدار اخلاق اعتقاد بگیم چشتو ببر اخلاق اعتقاد اخلاق چشم های بسته است آره ولی اخلاق مسئولیت آره همین حرف تو میشه چیزی تو سوال من میگه بچا بیا من میگه قول بدین که این آخرین بحث متفرقه ما بشه مثلا مورد متفرقه هم سیده میشه اصلا سیده این خوب نه نه امری میده من بعد چیزی که تو گفتی اینه که اگه من اگه عمل آ رو انجام بدم هزار نفر انجام بدم و عمل ب رو انجام بدم مثلا فقط 10 نفر انجام بدم کدوم میشه یا سلبیش کنیم من اگه عمل آر انجام بدم 10 نفر قربانی بکنم ولی 1000 نفر نجات پیدا بکنم بهتره یه عمل بر انجام بدم برعکس 1000 نفر قربانی کنم تا 10 نفر نجات پیدا بکنم اینه مثل ماکیولی دیگه نبا اینکه امنیت دولت ملت همین بشه اب نداری یه 4-5 نفر مدائم بودم فلان هم بذاریم به همشون ساکت این بیداری نداری امنیت کل اولاه به امنیت جز یعنی همون دو چهار تا کم میکردن داستان خیلی وقتا اخوال چیز مسئولیت هم همینه دیگه ما الان این یاد رو بکشم بهتره یا این یاد رو اگه دو تا قدم برداره بره بمب رو منفجر بکنه 1000 نفر آدم میمیرن این دورای اخلاقی که زیاد موضوع کل سینما و ادبیات و رمان اینا خیلی میگیره من در این دورایی چکار کنم این الان بکشم بهتره رو در روی من هم هست چهره هست بپذیرم این پیامد کشتن رو دستم آلوده کنم ولی در صورتی که میدونم یعنی بره هزار نفر میشه چیکار بکنم یه جوابی رو باید بدم یه کلی قربانی کنم نکنم مسئولیت من چیه اخلاق اعتقاد به من میگه چیکار بکنم اخلاق اعتقاد میگه که تو شال نات کی تو نباید میکشی نباید میکشی میخواد خدا بس بوم ها چه مشکلی حل میکنم خب این که یه برگرده به تفاوتی که هست توی چیزی دیگه
مورالیتی و اتیکس مورالیتی و تمریشش
همون مور به انگلیسیه دیگه مور این اور یعنی هم مورالیتی یه جور اخلاق عرفیه اخلاق کلیه ما به واسطه زیستن یه جامعه در یه سنت مومن بر حسب اون مورها اون اورها عمل اتیکس از جنشه اتوس معنی جور منشه منش فردی و منش شخصیه که در این حال تو میخوای اون رو تا مقام یا قانون کلی البته بالا هم بکشی یعنی کاری که خودت میکنی نه اگه فقط این کاری که من میکنم چون دوست دارم اون دیگه فقط تو فقط شخصی باشی نیست تو در این حال کاری میکنی و میخوایی که بقول کارت دیگه اون کاری که میکنی تبدیل به قاعده بشی همه هم ازش قرایت بنابراین
مورالیتی میگی یه سری پیامدها داره برای اتیکس، خیلی یه چیز دیگه. ولی اگر بتونی به ما نشون بدی که اگه بگیم اتیکس کجای مشکلمون حل میشه خوبه، ولی من تصوری ندارم.
ولی داره تفاوت هست به اتیکس مورالیتی، همین چیزی که من رو بگی بفکر بذارید به خودمون بای من باشیم و از این بس بگذاریم این بس هم تقریبا راجع به همه این موضوعات بحث کردیم، حالا چه سریع چه زمین این چیزو کاری که از علم در مقام هم چیگه به واقعیت های تجربی میبردازد ساخته از چیز نیست، مگر یک وسائل ضروری بسیدم برای هدف معنی هم باید اشتنام بازی کاربست به این وسائل و رقابت ارزیابی های متفاوت بر سر نتایج عملی شد بحث کردیم و خود پرسوش های یک تقدیم تجربی و یک دلیل ارزشی متفاوت کردیم در باره که انتقادی تلیل انتقادی نسبت اهداف و وسائل چگونه میتواند به اردو بیانیاتی با سخن بازید برسه بشه. یعنی ببینیم میپذیره که یه سطحی از تحلیل انتقادی چونش که دیگه مثلا کریتیک وسط نبود تا الان بوده، ولی ببینیم در صفحه این صفحاتش هم بهتون بگم اگه خواستید ببینید 32 تا 34 و 46 تا 49 پای تحلیل انتقادی میشه. مثلا تحلیل انتقادی یه نسبت انتقادی نسبت هدف و وسیله قیس انتقادی از این دیگران میشه بوده که استفاده از این روش ها به چه پیامت هایی میانجامه و از خلال نشون دادن عواقب و پیامت های این روش و این راه مجالی فراهم بکنه برای نقد هم روش هم وسایل و ابزارها و هم خود باید. مثلا این مثال کلاسیکش چیه؟ عدالت یک ارزشی. راه های تأمین عدالت چیه؟ فرض کنید اگه یه نئولیبرال باشه به شما میگه شما وقتی عدالت برقرار بکنید مجبورید همون راهی رو برید که همه کشور سوسیالیستی داره، یعنی به زور یه جور برابری اجباری چیز کنید، این برابری اجباری یعنی در رقابت رو ببندی، در مالکیت خصوصی رو ببندی و از این حیث جلوی رشد تفاوت ها و ناهمگونی ها رو بگیری و یه جور برابری تولید کنی. دست این برابری هم بزنی عدالت. اگه هایک بود احتمالا خیلی فشرده در 30 ثانیه من گفتم می‌خواستی یا به هم ارزش عدالت و هم وسایل شیوه ها و ابزارهای دستیابی به عدالت رو برای شما بزنه احتمالا یه چیزی چیزی بود، گفت هم ابزارها و روش های حصول عدالت مزخرف فضا رو برای خلاقیت ابتکار تفاوت ها می‌بنده جامعه، برای اینکه بخواد در قراره که عدالت داخلی یه جور همگونی یا یه جور برابری فهمیده بشه، بنابراین یه جامعه عدالت محور در نهایت یک جامعه بسته خواهد بود. این هم از این روش ها و ابزارها ما کلی بدبخت و گرفتاری داریم و هم این ابزارها و وسایل در نهایت اجازه به خود چی رو بزنیم؟ اجازه به خود هایت ارزشی به نام عدالت رو بزنیم، عدالت کنن چیز مزخرف دیم برای تحققش شما باید از ابزارها و وسایل استفاده بکنید که جامعه بشری رو از تکوتا، از تکاپو، از شورمندی، از تفاوت آفرینی، خلاقیت، ابتکار، همه چیزهایی که یک جامعه‌ای که اون قطعا شیفته عدالت نیست بهش دامن خواهد زد دور میکنه. بنابراین گور بابای هر دو داشت، هم عدالت به مسابقه قایت، هم ابزارهای تحقق عدالت، هر دو داشت. یعنی فقط اگه شما عدالت رو در مقام یک غایت یا یک ارزش بزنید که میتونید روش ها و ابزارهای تحقق عدالت رو هم تعریف کنید. و ایزن برای هست. خواهدوستان، بگیم که عدالت مصابق فرق از این که شما فهمیدون میشه مصابق عدالت نمیشه. این اشتماعی که در مصابق اشتباه میرسید. روایت دوست ما نیست. خب آقای هایک اصلا میگه تا عدالت اون موارد مردلی به نام عدالتش رو به همین ترجمه هم شده به فارسی تو موارد مردلی عدالت دقیقا میگه مثلا اصلا عدالت ایده همسان سازی نه همه رو بگیریم مغالب بزنیم بکنیم یه ایده که شبیه هم دیگه و این مستلزم یه روش هایی در واقع در نهایت به توتالیتاریسم دامن خواهد زد.
عدالت اشتباه معنی کرده بود، یعنی مصابات معنی کرده بود. بعد این خصوصی شون داره دیگه شاید در نقل اون طرف مقابل دیگه اون طرف مقابل چیزی رو گفته این عدالت هست، اصلا این عدالت
برخی از جوابهایی که سعی کردن مخالف بدن کمیفیش از این جنس بوده. اینا مثلا عدالت رو باید بگونی متفاوت فهمید، مثلا عدالت رو باید بگونی فهمید که بتونه همزمان هم به برابری، هم مستلزم برابری باشه و هم تفاوت. خیلی پرسش فلسفی جدی.
خب تو مسئله هستی در خودش پونجه که قرار برسه برسه بوده که میتونه برسه برسه دفاع داری میکنی از این عدالت. منم همراه هم دلم باتون میشه از دیگه عدالت با صورت برمی متفاوت خود مفهوم عدالت دفاع کنم، ولی من جهت‌گیری مشخصی از فهم مشخصی از دیگه عدالت گفتم مستلزم روش ها و ابزارهای مشخصی برای تحقق مقاید با شما میتونید باش موافق باشید یا مخالف باشید. مثلا بشه برای که گونه نقد ابزار و روش ها به در مورد نقد خود قایت هم خواهد بشه، مثل این مورد عدالت توی مثالی که از قایت الهام بید. خب این مقاله هم اجازه بدید که ببردیم و تقریبا بازم همه بحثاش رو مطرح کردیم. بخش اول مقاله آخر اما مطالعات انتقادی در باره منطق علوم فرهنگی به شدت، یعنی اهم رؤوسش همون رؤوسه، به ویژه مقاله ارزم حضور کنی که اینیته و ایزن مقاله بیترافیه. دوباره زبر دیگه بحثش کنی مطرح کردی، بحث جدید که مطرح میکنه دو بخش دوم مقاله است. چنان که گفتم ما فقط خیلی کوتاه امروز راجع به این بخش دوم مقاله سخن خواهیم گفت، یعنی
امکان اینی و علیت کافی در ترجمه تاریخی این چه واسه بخش دوم مقاله سوم و نه این مقاله مستقل. برای اینجا خیلی میخوام خلاصه بگم این بخش رو، چون که خیلی بحث پردامنه‌ای نیستش و به رغم اینکه به برخی پیچیده مطرحش میکنه بحث خیلی ساده هم داره. در واقع در این مقاله پرسش وبر از اینه که پرسش وبر از روش مطالعه تاریخی، یعنی مطالعه تاریخی بسنده چرا بشه باید تبعیت بکنه تا اونجایی که میخواد دست تحلیلی بگیره. تفسیری که دوم دادم بسیار مهم، یعنی تحلیل علمی در مطالعات جامعه شناسی تاریخی چگونه ممکنه؟ چجوری ممکنه؟ پاسخ رو به رغم چنان که گفتم طول تفصیلش ساده است. ببین همون تحلیلی رو که ما باش آشناییم دوباره تکرار میکنیم، میگه در یک واقعیتی که اتفاق میفته مجموعی پیچیده از علت‌ها و عوامل دستن در کار. خب ما با چه منطقی با دست یه عامل بزنیم و فکر میکنیم این عامل عامل تعیین کننده است و نه عوامل دیگه، یا این عامل از عوامل دیگه تعیین کننده تره؟ نقطه آغاز همین سیگنیفیکنسی هست، اما وبر دست یک آزمون تجربی میزنه برای اینکه بتونه نقش یک عامل، نقش علی یک عامل مشخص رو در تحقق یک پدیده تاریخی اجتماعی مشخص توضیح بده. امروز دیگه بحث تاریخی وبر خیلی وقتا تو جامعه شناسی دیگه مثلا چون راهش کمی خیلی زیادی برای این عامل، برای این پرسش ساخته شده. روشایی که در نهایت شما به متغیرهاتون وضع میدی و هر متغیری برسته چکیم که چه نقشی در تبدیل کنندگی افتاده چون بگیم درسته؟ شما استادی منظور نمیدونم کردی داریم، یعنی کار روش تحقیق جدید دقیقا نمیدونی که بگی آقا هر یک از متغیرهایی که ما داریم بررسی میکنیم اصلا از لحاظ کم بیسازه شده دیگه، چقدر تبیین میکنن معلول ما رو، یا به قول خودشون متغیر وابسته ما. متغیر وابسته میشه چی؟ در بحث در شرق معاصر دارم میگم شما معلول دیگه زبان حال فلسفیش، یه سری متغیر مستقل دارید در مقام اون علت ها که به هر حال موجد، یعنی به وجود آورنده معلول شما یا همون متغیر به اصطلاح وابسته شما شدن. علاوه بر کمی میتوان به یه سلسله مراتبی رسید، به قول خودشون به یک وزن‌دهی رسید در قبال این متغیرهای مستقل یا همین علتها که هر کدوم به اصطلاح چند درصده، حتی در این میشه گفتیه از خلال تحلیل‌های ارزم بزرگ که آزمون هم بستگی و اینجور چیزا،
یعنی همبستگی علمی متغیر مستقل متغیر وابسته چقدر، مثلا بیکاری چقدر تبیین میکنه فرض بکنید که تجرد رو مثلا اعتیاد رو تجرد مثلا مجرد موندن ازدواج نکردن که خیلی بحران متاسفانه دامنگیر جامعه ما صحبت فکری باید برش کن اعتیاد مثلا شما میتونید مشخص کنید که مثلا بیکاری چقدر نمیدونم سهمه نقش بیکاری در اعتیاد مثلا چقدر نقش محیط زندگی چقدر و غیره و غیره از خلال یه سری آزمون‌های آماری، ولی وبر میخواد پاسخی منطقی به سوال معنای علیت کافی در من. یعنی علیت کافی یعنی ما کدام یکی از عوامل علی رو میتونیم به گونه‌ای بسنده به گونه کافی نسبت بدیم به تحقق یا وقوع یک حادثه یا رخداد یا پدیده. اینجا ببینیم دو نوع علیت فرق می‌کنه، علیت اتفاقی یا تصادفی و علیت کافی. علیت اتفاقی علیتی که میتوان نشان داد که سهمی در وقوع پدیده داشته، ولی این سهم‌آفرینی تصادفی و اتفاقی بوده و حتی می شود ازش از روش گذشت. یعنی سهم تبیین کنندگی اون علیت در وقوع اون پدیده ناچیزه. اما علیت کافی اون جاییه که دقیقا می توان وقوع یک پدیده رو به اون علت نسبت. مثالی که وبر از قول ادوارد میر میزنه، ادوارد میر و تاریخ دانان گنده آلمان عصر وبر و این مقاله وبر هم در واقع اجوه گفته بود امتحادی با وبره، جنگ های ایران و یونانه و مشخصا هم همین نبرد معروف ماراتون. ادعای میر اینه که خیلی ادعای گنده ای هم هست و ادعای هم هست که تقریبا با یه اجماع روش وجود داره ادعای درست هست. ادعای میر اینه که اگر یونان در نبرد ماراتون پیروز نمیشد، سرنوشت غرب به تمامی متفاوت از این چیزی میشد. یعنی اگر تمدن یونانی که امروز غرب کاملا بر شونه‌های اون سوار شده، در نبرد با امپراتوری ایران که از اساس تمدن دیگری، سنت‌های دیگری، فرهنگ دیگر و مذهب دیگری داشت شکست میخورد، امروز غرب چیزی دیگه بود. مثلا تداوم هلینیزم یعنی همون یونانگرایی که اساس تمدن امروز غربی رو اساس تمدن غربی امروز بر خون سوار شده، تداوم این سنت محصول پیروزی یونان در جنگ ماراتون. یعنی تمدن غرب نبرد ماراتون به زعم آقای میر علیت کافی داره در قبال تمدن غربی. یعنی اگر اینو شما حذف کنید در یک آزمون تجربی، اگر این عامل رو حذف بکنید، خود وبر میگه که احتمالات دیگرش رو بررسی کنید. آزمون یعنی دست کنید جور آزمون فکری بزنید، یعنی دیگر احتمالهای نبرد ماراتون رو در نظر بگیرید، یعنی های امکان عینی دیگه ای رو بشید بسند. بس مقابل رو خاطرتون بیاد، علیت کافی و امکان عینی دیگه، اون موقع کل داستان متفاوت میشه. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید که نبرد ماراتون یکی دیگر از احتمالات شد، یعنی یکی دیگر از امکانان عینیش رو مد نظر قرار بدید، یعنی شکست دید. اون موقع آیا موضوعی که داریم ازش سخن می‌گیم، یعنی تمدن غربی آتمی مسیحی امروز غرب، همچنان همین چیزی باقی می‌موند که امروز هست؟ هر دو ببینید اینه که برای تعیین علیت کافی در پدیده‌های تاریخی اجتماعی با دست به این آزمون فکری زد. یعنی با چی؟ با دستکاری با قول این روش تحقیقی ها دستکاری متغیر مستقل، یعنی همون چیزی که داریم بهش یک علیت خیلی بنیادی نسبت بگیریم، یعنی میگیم ببین تمدن غرب شد آنچه شد چون نبرد ماراتون نتیجه شد پیروزی اینا، یعنی کاملا داریم به شکلی وقوع یک حادثه مشخصی رو یعنی تمدن غربی نسبت بگیریم به یه چیز مشخصی من پیروزی یونانیان در نبرد ماراتون. حالا بیاید متغیر مستقلمون رو دستکاری کنیم، یعنی نبرد ماراتون رو یک دیگر از احتمال، یعنی احتمال عکسش رو در نظر بگیریم، یعنی شکست یونانیان، و حالا به این فکر بکنیم که چقدر ممکن بود که اون واقعیت تاریخی بیان دست و خرمی این تمدن اروپایی تمدن غربی واقعی ببینید که البته در کار در این چنین روشی میشود از درجات متفاوت احتمال سخن بود، درجات یعنی در قبال برخی از رویدادها میتوان با قاطعیت مونه سخن گفت که اگر نمی بود یا اگر می بود با قاطعیت مثلا واقعیت تاریخی واقعیت تاریخی نلزوم واقعیتی که پس پشت ماست مثلا ما هزار سازش واسه گرفت، یعنی واقعیت یعنی واقعیت که اتفاق افتاده کاملا شکل دیگری پیدا یا وقایعی که با احتمال کمتری میتونیم ادعا رو در قبالش مطرح کنیم.
یه مثال متأخر بزنیم، باز مثال مورد علاقه این کلاس انقلاب فرانسه،
سهم مدت گرفتن کارتر و دامن زدن به گفتمان حقوق بشرش در انقلاب ایران چقدر؟ میدونید سعی موضوع خیلی بحث بودی که اگه مثلا کارتری در آمریکا قدرت نمیگرفت از سال 55 به بعد به دولت شاه فشار نمیآورد که فضای سیاسی رو باز کنه و زندانی ها سیاسی رو آزاد کنه و غیره و غیره و غیره، حتی در سازوکار رو ساواک هم پریجنا در بکنه، اساسا انقلاب نمیتونست محقق بشه. ببر میگه که ببینید اینجا شما رو دست بگه آزمان فکری بزنید، یعنی دقیقا بتونید نشون بدید که اگر ما گفتمان حقوق بشر کارتر رو حذف می‌کردیم از بازی تاریخی مثلا 55 تا 57، یعنی امکان یعنی این امکان عینی رو لحاظ می‌کرد، امکان عینی غیاب این متغیر به اصطلاح مستقل رو تا چقدر می‌تونستیم مطمئن باشیم که همچنان با پدیده انقلاب 57 همچنان باز مواجه بودیم، یا چقدر ممکن بود شکل متغیر به اصطلاح وابسته ما یا هم معلول تاریخی ما دگرگون بشه. این میتونید در قبال مثلا آتش سوزی سینما رکس آبادان هم بپرسید. آتش سوزی سینما رکس آبادان چقدر مهم بود در حقوق انقلاب، چقدر یه علیت اتفاقی بود، یعنی چی؟ این علیتی درستی که سهمی داشت برای یه اتفاق میفتاد و نمیفتاد در نقل انقلاب بود. خب همه تلاش مهمه
اینه که بگی که اساساً
این دست مطالعه تاریخی به رغم اینکه بله مناقشه برانگیزه، اما باید بتونه بر حسب همین امکان عینی با دوباره میرسیم به پیامد سنجیه دیگه، یعنی باید بتونه پیامدهای حذف یا تو حذف رو متغیر رو مثلا وارد میکنیم، مثلا میتونیم بگیم آقا تو در انقلاب 57 مثلا اگر سرکوب وارد میشد، سرکوبی که خب همه اجماع دارن که تقریبا در کمینه ترین شکل ممکن بود، مثلا اگر عامل سرکوب شما وارد کنید مثلا تحلیل، مثلا من اخیری مثالی که اخیرا خودم باش مواجه شد مثلا تحلیل داروش و مایون وزیر اطلاعات فرهنگ از این ارتباطات و اطلاعات اون موقع که بعدا هم در این چیز شده مشروط ایران تأسیس کرد اینا یکی ببینید یه مقداری دولت سفتر میگرفت این هم سرکوب صد نفر رو میگرفت دومشون رو قیچی میکرد از انقلاب نمیشد تو تایی سایدی چیز آقا ما بار گذاشتیم تو هم به اسم همون نوم و بشر و بچه جهانی ایران و اینا دیگر از اینجای باید اشتی اون را دستم دارم یعنی طرف حالا بدش کنم از موضوع دفاع کنم کنم از موضوع داری شد برم مثال میزنم بگه همه که بله
برحال ادعای بود که اگر صرف در میگرفتیم نمیشد. حالا همین
حالا میشه از همین موضوع وارد شد. میگیم که شما این صفتر هم میگرفتی باز اتفاقی اتفاق متفاوت از اون اتفاق افتاد نمیشه. این نقش علی مؤثر یا نقش علی تعیین کننده ای مثلا وارد کردن متغیری به نام سرکوب نداره. چرا؟ چون شرایط دیگه به گونه ای، یعنی ببر از منظومه علی حرف میزنی، خیلی مهمه. ببینید یه منظومه علی وجود داره، مجموعی از متغیرها. وارد کردن این متغیر یا حذف کردن این متغیر این منظومه رو سوال می‌کنه چقدر این منظومه رو، چقدر این ترکیب رو می‌تونه نگردونه. چون سرکوب بیاره چقدر این منظومه جابجا میشه، اساس نقش مهم می‌داره. حالا اینجا میگه که وبر میگه یه جامعه شناس تاریخ‌دان، حالا هر کسی اینجا طبعا باید بیاد وسط و استدلال‌های روشن تاریخی فکتوال به دور باز رجوع کنه و فکت‌ها رو توی شرایطی رو بگونه بازسازی کنه که نشون بده این عامل تاریخی اینا حذف یا اضافه کردن، یعنی حذف و اضافه هم کنه، حذف و اضافه این متغیر تا چه پایه مؤثره در این ماجرایی که سرش بخواه ما، یعنی وقوع حادثه. البته باید حواسمون باشه که ببین از خلال اینکه بگه بله احتمالات متفاوته، ما درجات احتمال داریم، یه مقداری به این حرفم به این نقد زمینی که تو سوالت هست داره جواب بدن. میگه ببین یه چیزایی هست حذف و اضافه شون خیلی به اصطلاح بعیده که اصلا بشه راجبش با اطمینان سخن رو واقعا چه نفسی میتونست ایجاد کنه، ولی در قبال یه سری آقایه میتونیم با نسبتا اطمینان تقریبا سفت و سخت دعا کنیم که اگر بود یا اگر نبود
این در واقع معلول ما یا موضوع ما مقابل اکیزایی خیلی
سخن میگیم این گونه یا مونه میشد. بنابراین خب خود ببرم میگه دیگه به شدت این تحلیل تحت تأثیر
ارزان موجود این که قوانین احتمالاتی که اول در ریاضی خود ببر
اسمون در ریاضی دارن هم میگه بکنم دیویکس اسمش باشه که در همون اصل ببر واسطه این قوانین احتمالاتی در ریاضی اتفاق افتاد پیامدهای این خود ببر داره میگه برای اصلا تحلیل تاریخی داره یه جو قوانین احتمالات دیگه این بحثی که داریم میکنیم اصلا موضوعش امکان عینیه در واقع نبرد ماراتون، امکان عینیه این که نبرد ماراتون به پیروزی یونانی ها منجر میشد، شکست یونانی ها منجر شد، امکان عینیه امکان دیگه روی معنی اتفاقی که نیفتاده، ولی ما داریم فرض میکنیم تا بتونیم نقش اون در واقع حذف یا اضافه اون عاملی که مورد بررسی ماست رو کرده عرض بکنید که به وقوع نمی‌پیوست. مثلا همون مثلا کنفرانس گوادالو چی بود؟ 50 کنفرانس بود که به چیز آمریکا به ابتکار آمریکا برش و قدرت‌های جهانی نشستن با هم دیگه توطئه کردن که انقلاب ایران بیروز شه. یکی از این چیزا تن نشده هم میگم اینه که میان کار آمریکایی ها بود و آقای انگلیسی ها بوده انقلاب اینا مثلا کنفرانس گوادالوپ رو کجا خود در همه آستانه انقلاب این دولت ها میشستن این تصمیم هایی گرفتن چی گرفتن چی گرفتنش بمن، ولی این میشه سوال تبدیلش کرد یه سوال ساینتیفیک. به واقع این تغییر مناسب موازنه قدرت های جهانی در دوره 57 چقدر در بوده انقلاب هست یا قیمت نفت اگر قیمت نفت به یا اصلا نگرانی آمریکا بر سر نقش ایران در اوپک کو و بودش که اصلاش پیدا کرده در دو سال آخر وقوع انقلاب آمریکا خیلی مدام آقا ایران خیلی مدام آقا آمریکا شده بود از اشتیم که همی از زمان اوائل دهه 50 یه جورایی به واسطه همی قیمت نفت و فلان خود این عامل مثلا چقدر مؤثره؟ این نوسان بازار نفت نگرانی آمریکا برای اون ثبات اوپک و بوتفه کشورهای نفتی و هر کدوم از اینها چقدر یعنی همین سیاست خارجی خود آمریکا در قبال منطقه اینا چقدر موثرن چقدر موثر چقدر علیت اتفاقی هن چقدر علیت کافی هن در وقوعی هن. بنابراین روش پرسش ویبه از روش مطالعه مناسبات علی در تحلیل جامعه شناختی سوالش اینه چگونه باید نقش علت‌های مهم رو از علت‌های غیر مهم سوا کنیم.
چگونه میتونیم توضیح بدیم که این علت در وقوع این پدیده با هم سهم چشمی ایفا کرد، نه تنها موثر بوده بلکه تعیین کننده بوده، از خلال این به اصطلاح آزمون فکری، از خلال تحلیل پدیده به شکل امکان عینی، یعنی حذفش یا اضافهش رو تصور کردن. یعنی میتونیم نه تعیین بکنیم که مثلا این عاملی که امروز میخوام نه بررسی بکنیم واقعا چقدر موثر در اسلامی شدن انقلاب پنجاب مثلا چقدر سرکوب چپ کنه. من باید باز یادم این حسین سی اولو هایی تیپی دارم تو هم میگم خب کنم چرا میگم همیشه سوال این پرسیم اسلام انگار پدر رو برمون که اسلامی بود اتفاق حادث بود، یعنی وقوع یعنی اتفاق افتاد، چه شد که این اتفاق افتاد، محصول چیه، چقدر مثلا ارزم بود، چقدرش رو باید به اتکای قدرت نهاد روحانیت رسید، چقدرش رو باید به اتکای ساماندهی مثلا مذهبیون در مساجد اینا توضیح، چقدرش رو باید به اتفاقی توضیح داد که اساسا همین نیروی آلترناتیوی که میتونستن به سایه جمعی اسلامگرایان رو تعدیل بکنن حذف شده بودن. اصلا وقتی شما میرسید به انقلاب 57 در آن چیز اتشم وجود نده، هم تکیدن همه یا کشته شدن یا فرار کردن از کشور، اول گروه های مخفی هم که هستن گروه های شدت ضعیف شدت تو می‌دونید دیگه رژیم خیلی بیشتر چپا می‌ترسید تا اسلام بیاید، دست کم در تا یک سال آخر خب شخصیت به اصطلاح امام خیلی برجسته میشه، تا قبل از اون سال در واقع اپوزیسیون اصلی که ادعای براندازی داره و دشت و خصم در جیه که حاکمیت مستقره و حاکمیت مستقر هم اهمه تحکیلات که شون میداره میکی اینا رو بزنه چپا اینا رو شما میتونید بررسی کنید.
یکی از عوامل
ارزش ها
باشه مثلا ما گفتیم که این موقعی که به وسط ارزش ها میرسه خیلی نمیتونه حتی تفهم هم نمیتونه کاملا ما رو بر فضای فکر، فقط میتونیم سعی کنیم هم باش گفتگو داشته باشیم، ولی اگر مثلا تو همین بحث انقلاب 57 ما اگر از نفس قبل میپرسیم که چرا به سفارت هم بکردی میان میگن خب ببینی فضای اون موقع یه جوابی که همیشه داده میشه چرا انقلاب کردید، انقلاب خوب بود یا بعد انقلاب اجتناب ناپذیر بود، جوابای این تیپی که میان راجع به فضای فکری اون موقع صحبت میکنم و میگن شما اگر تو این جو بودید این جو بودید این کار رو نمیکردید، این حرفا رو نمیزدید، اون موقع این عوامل رو دیگه واقعا نمیشه
جلوی همشین استدلالی علمی برخورد کرد، ما نمیتونیم باید اون فضای ارزشی بشه. حالا اولت فهمیدم ولی صورت برای یه سالی که زدی من رو به
مثلا خود باید ما الان معاصرتر بگیم که اسی بیاد از اونها پرسه چرا سال 88 فلان کار نکردی شما به عنوان اپوزیسیون، بعد مثلا این کار میتونی کرد این کار میتونی، معمولا جوابی که داده میشه چیزی که من دیدم که یا اون فضا نمیشه، یعنی یه تجربه ای بود، تجربه ارزشی هست، تجربه ای بود که چی
دیگه
ما مثلا موقعی ارزش هایی داشتیم چون
زده خوشونت منظورته
مثلا بیر مثلا بگی آره چرا به جای اینکه به توی آمون فلان کار نکردید، و جوابی که معمولا من دیدم داده میشه اینه که نمیشد، یعنی اصلا دلیل علمی نمیارم میگم نمیشد یه جور آسمان فکری داشتیم ما توی فضایی بودیم نمیشه این فضا رو نمیشه
تجربه آره. چند تا نکته است، اولا تا سوژه های درگیر در یه تجربه واقعی انتظار تحلیل علمی که نباید داشته باشه، اتفاقا باید انتظار همین دست تغییر داشته باشه، نمیشه ترسیدیم نمیدونم حسش نبود نمیدونم گول خوردیم فلان همین است، ولی یه تحلیل ساینتیفیک که با فاصله داره به منظورش نظر میکنه اتفاقا باید مثلا اینجوری به پرسه دیگه پرسشی که خلاف همون تو زندگی روزمره هم میپرسیم از خودمونو بارها هم در قول همین مثالی که الان میخوام بگم مطمئنا خیلی همون پرسیدیم، حالا از یا منظر ایجابی یا سلبی، حتی ببرم این مقاله کلام دل یوسفتون نخوندید مثال از یک مادر آلمانی میزنه که بچهش تنبیه میکنه و میشه خودشون اگه تنبیه نمیکردم چی میشد، خیلی منطق واسه بگم خیلی هم دست اگه روز عاشورا تو تهش میرفتیم چی میشد؟ اگه مردم روز عاشورا خیابون رو ترک نمیکردن چی میشد؟ این میپرسه چه برده؟ آیا ممکن نبود که بازی متفاوت بشه؟
بازی سرنوشتی دار هر چی میخواست بشه
مثلا، یا اگر بیانیه آقای ایکس ایگرگ مثلا میگفتش که برید مثلا در همه میدان های عمومی شهر بساط پهن کنید، شهر همونجا بخوابید مثلا، و خیلی چیزایی دیگه، اگر آمریکا مثلا حمایت میکرد، خیلی چیزایی که اگرهایی ممکن محمل باشه و همون شما پرسید دیگه، خود از اون ببرم بیا خیلی از این اگر امایت رو میکنه خیلی شدن بیمعنی، خیلی محمل بزن آمریکا اگر فلان بود. باز خود اینکه کدوم اگر رو بپرسیم ها اینجاست که باز بگیم اون کدوم اگر رو بپرسیم باز تا حد زیادی به الگوهای معرفتی ما برمیگرده که نقش کدوم عامل رو میخواییم بسنجیم یا نقش کدوم عامل رو میخواییم برگسته رو باشیم. بنابراین مسئله نیست که شما از خود کنشگرها بریم بپرسید خب مثلا این کار کردیم نگیم رو خیلی راحت میتونیم باید خاطره میگیم داستان میگیم تو هم بفهمیم مثلا چیه چی نیست یه موضوع. اما گفتی تفهم آیا در وقتی پای ارزش میاد وسط کمیتش نمیلنگی یا نمیلنگی یه چیز شبیه این گفتی یه بزر فرض بگیم که چه اینجوری گفتی اتفاقا فقط تفهم نست اشتباهی گفتی بود که اونجا هم ناظر به حقیقتی پس پشت فقط تفهمه که میتونه به منظومه ارزشی نفوذ کنه، یعنی اتفاقا اما مثالی که زدی یعنی مثال خیلی درگیرانش که همچنان در این سالها ادامه پیدا کرده اینه دیگه تسخیر لانه جاسوسی. امروز مثلا از آقای عباس عبدی هم میپرسی که آقا مثلا تهش هلوم ها مثلا هم بریدم ولی تهش همینی آقا اون روز اگه بودید مثلا اختزای زمانه بود. یا این جواب خانم فاطمه صادقی رو دیدید در جواب در داستانی که داشت ماجرای پدرش رو توضیح میداد میگه بابا
آقای خلخالی رو
یه جوری یه جوری گفتی که ببین جواب یه جوری بود کسی دیگه جای بابای منم بود میکشت. حالا از شما میخواد که ببین درون خودمون تجربه درون خودمون زمان و مکان ببینید که مثلا طرف چرا کشت، چرا دست، چرا رفت سفارت رو تصدیل کرد از منظر اکنون
خودت پرسش نکنید. فکر خب معلومه که شما نباید به سفارت رو بگیرید، اما هم روزه که امروز آقای عباس عبدی هم مثلا احتمالا گوش اونایی که رفتن سفارت عربستان رو فتح کردن میکشه، احتمالا یکی هم اون روز با گوشیشون میکشه که مثلا چرا داری میکنید.
حالا اینجا روش تفهمی چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ حواستون هست؟ به این که به صراحت ما اصول روش تفهمی به معنای محضوم داشتن کنشگران نیست، فقط به معنای وهم کنششون در لحظ در اون در هنگامی ارتکاب بکنشی، یعنی تو بتونی که آقا اینه که رفتم جای گرفتن چه سودایی در سر بقول فقط ایرانیان چه رویایی در سر دار اون تصحیح کنندگان چه رویایی در سر داشتن وقتی از دیوار سفار رفتن بالا. کاملا تو اون روش تفهم باید بتونی بره اون جهان رو بله بازسازی کنه، نه اینکه از منظر امروز رو بگیم که از چه کار زشت و احمقانه خالی این قضاوت سیاسیه که میتونی امروز بکنی بگی آقا به نظر من از منظر اون غلطه، غلط زیادی کردن ولی این کار ولی ویبه میگه ام نداره من هم مخالف هم ولی تحلیل علمی اتفاقا باید بره وجه اونجا ولی این به معنی نیست که انسان از اونجا خوب داره همون که محروز داشتن اونها نیست، صرفا معنی فهم اونها فهم این که بحث چه باورهایی چه آرمانهایی چه ارزشهایی چه جبری و خیلی چیزهای دیگه چه تحرکاتی چه نقاهاتی مثلا دست بین خواهر زدن
غیره من خوش نام خواهد بیم این کسی هم خواهد
میشه آره تا یه حد میشه آره.
خب یه ساعت میشه زمان من خود این از آنفاری بکنه شده که چقدر حالا کلا دولو سرنگی بارکی رو کل دامنه بودن چند رو میگیره اینجا مثال هایی داره میدن همه در مورد اون گروهی هستن که الان نفتیم بند شدن که قابلیت تکرار ندارن و فقط اون باید پاسدی ها رو داده ذهنی انجام
خب
چرا مثال از همین مبانی استفاده میشه گروه جامعشون ازیران شده که تکرار پذیرشون میکنی و میخوام ببینید که جاقی تقریه معنیدار یا معنیدار میگی آیا خود لبرش هم به این مسئله فکر کرده بود که
بله
به شما خواهد گفت اگه امروز هم بود بگو آقا گول اینا رو نخورید که میخواهیم مثلا چیزی بکنن همه انقلاب ها رو بریزن تو هم میده یه قانون کلی برای انقلاب ها در انقلاب ها تکیم تر که ندارید
در مورد
چیز
دیگه
مثلا
همون
دامشه رسی
یکی
بگیم
هرچه
قلب شما بگید که اینا دکار بردیرن من میگم که اینا
به
ادامه خودشون محترم و برای این موضوع هرچه قلب شما بگید این موضوع ببرید خب؟ این موضوع ببرید اصلا یاد نمیدید همه ببرید کار جامعه شناسی فرق فدیدا در تفاره تاریخ شد یک کلام ختم کلام ختم کلام نیسته من دارم ببر میگه و علامت ما به مطالعه تفاره تاریخیه این معنامی اصلا خود دیلتای هم میاد دیگه خود دیلتای هم که ما فقط فهمی که میتونه هم گفتیم غنای زندگی رو دست بهش دست رسی پیدا بکنه ولی خود زندگی تکینه خود زندگی یعنی زندگی های ما با زندگی های منفرد و سیمیلاری سر طرف هستیم فقط یه فهم میتونه از پاس تحلیل تمامیتشون برگرد روی کردهای علیت کابانه صرفا همین کاری که میکنن یا همبستگی ایجاد میکنن یا مقوله های خرد و جزئی و منحصر به تکین و زیر یک قاعده عام یا مثلا مثلا یک همین قانون کلی میگوزینا و آقا به قضیه کم نمیشتر شده که باید بتونیم نفوذ کنیم به اون تکینیگی اون تجربه رو اون تجربه رو در تکین موندن خودش بتونیم بازیابی و بازسازی بکنیم اگه به بود طبعا روی موزه تفرد تاریخ اینها زمین
خب دوستان شما رو خودم بسنم شد که به بایان رسیدیم و دارم این که مسئله مفید